صد سال اخیر در مقابله با گرسنگی گروه زیادی از مردمان کشور ناتوان بوده است. موقعیت اجتماعی پایین زنان هندی و نابرابری درآمد آنها نسبت به مردان از عوامل دیگر این رویداد است. در کشور یمن منابع خبری گزارش دادند یکی از کارکنان امور امنیتی سفارت امریکا در شهر صنعا پایتخت یمن بر اثر تیراندازی که علیه او توسط یک موتور سوار مسلح صورت گرفت کشته شده است. این شخص قاسم الغانی نامیده می شد و مدت 20 سال برای سفارت امریکا در یمن خدمت می کرد. پلیس یمن در جستجوی مرد مهاجمی است که نقاب بر صورت داشت و پس از قتل الغانی به محل نامعلومی گریخته است. چندی پیش در ارتباط با نمایش بخشی از یک فیلم ضد اسلامی در اینترنت که توسط یک مصری قبطی مقیم امریکا تهیه شده بود، به سفارت امریکا در یمن حملاتی صورت گرفت و پرچم سردر آن آتش زده شد. شنوندگان گرامی رادیو ایران، این بود خبرهای این ساعت از 670 AM. از شما عزیزان دعوت میکنم به ادامه برنامه ها توجه فرمایید.
You're listening to Radio Iran. It's a revolution! Radio Iran. K-I-R-L. Radio Iran. Radio Iran.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن ما امروز 323-512-7264 هست. این نکته رو اشاره کنم که متاسفانه 5 خط ما 4 خطش از کار افتاده و فقط یک خط رو داریم و در نتیجه فقط دوستی که همکنون روی خط هستن میان. من امیدوارم به آگهی ها برسم، دوست دیگر رو بگیرم یا به هر حال هر زمان دیگه. فقط تمنا میکنم چون فقط ما یک خط رو داریم، اگر دوستان روی خط بیان موضوعی رو مطرح کنن که مطمئنن به درد دیگران هم میخوره، نه اینکه بچه 4 ماهه خوابش نمیبره و احتمالاً نمیدونم موضوع های دیگر، چون مواردی که کمی فرصت به هر حال بیشتری برای دوستان فراهم کنه که برنامه رو بشن. از این بابت متاسفم، امیدوارم فردا چنین نباشه، ولی فعلا ما فقط یک خط رو داریم. ضمن یادآور میشم این برنامه امشب از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجددا پخش خواهد شد. با شنونده ای که روی خط داریم صحبتمون رو آغاز کنیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
بفرمایید.
آقای دکتر، من موضوع مطرح میکنم. حالا متاسفانه مشکلی که شما گفتین هستش، حالا اگه دیدین زیاد به هر حال به درد بیننده چیز شنونده نمیخوره میتونه قطع کنید این چیز. من واقعا نمیخوام چیز وقت کسی رو بگیرم. اصلا بزرگتون آقای دکتر، من بیماری ADD داشتم. خب بعد مراجعه کردم به روانپزشکم و اینا خیلی اصلاح کردن. ایشون از طریق اون روشی که شما گفتین، مثلا گفتین آسیبی فیزیکی هستش و نورو فیدبک و اینا، ایشون از اون طریق اصلا منو معالجه نکردن، هیچ وقت اقدام هم نکردن. ولی نهایتا من خیلی اصرار کردم که این مشکل دارم. گفتن که یه داروی هستش متلفنیدید که همون ریتالین، البته به اسم دیگه بودش که داد به من، ولی خب داروی متلفنیدید بودش. بعد که من نگاه کردم ازم بزرگتون که این داروی که من استفاده میکردم خیلی آید ازم وحشتناک بودش. یعنی حتی من بعدم پیش روانشناسم تو شیراز شهرمون که مراجعه کردم گفتن این دارو اصلا استفاده نکنید، دارو بسیار خطرناکه و مثلا شبیه کوکائینه، چون این بچه‌ای میدن که مثلا بیش فعالیت دارن و ADHD دارن. بعد من استفاده میکردم تا 10 ماه اینا، بعد مثلا حس کردم خیلی حالم بد میکنه، یعنی دقیقاً یه اثراتی مثلا فکر کنید همون چیزی که آقای دکتر میگفتن روانشناسمون، مثلا مواد مخدر یه ذره از حالت طبیعی خارج میشدیم، بیشتر از حد لازم فعالیت داشتیم و اون منطقی که بعد مثلا حاکم باشیم.
خب چرا با دکترتون تماس نگیرید؟ ببینید از این ما هر وقت نه هر وقت ما دارو مصرف میکنیم بعدش باید به دکتر جواب و گزارش رو بدیم و توضیح ازش بخوایم، برای که ممکنه مقدار دارو رو عوض کنه یا دارو رو عوض کنه یا به این نتیجه برسه که شاید بهتر ازش بگذره. ولی اینکه شما در حالی که با یه روانپزشک صحبت کردید تو دارو گرفتید بعد برید سراغ یه روانشناس، خب ایشون میتونه یه اطلاعات عمومی به شما بده ولی تصمیم بر این کار رو قرار نیست بگیره.
البته آقای دکتر من عذر میخوام، من اون پیش روانشناس که مراجعه کردم دقیقا بعد از وقتی هم بود که مثلا قرص رو قطع میکردم اینا، منتها یه موضوعی که رفتم پیش روانشناس گفتم من هر از گاهی مثلا چون دارو خیلی حس خوبی به من میداد، یعنی دقیقا این بار مثلا شما دارید مواد مخدر استفاده میکنید.
اونش مهم نیست عزیز. نه اونش مهم نیست. نه ببینید این که شما رو خوشحال یا شاد میکرده یا پر انرژی میکرده موضوع من نیست. ما دارو میخوریم برای که بهبود پیدا کنیم، این که حالمون هم خوب میشه ازش هم راضی هستیم که این عیبش نیست. بنابراین مهم این است که اولا کار یا حالا نه معالجه، کنترلی که لازمه میکنه، یعنی دارویی که شما برای ADD مصرف میکنید قراره توجه و تمرکز رو به شما برگردونه و شما راحت بتونید سر کلاس بشینید یا مطالعه کنید یا حواستون رو به روی یه موضوعی متمرکز کنید. اگر این کار کرده هدفش رو تامین کرده، حالا خوشحال میشید و اینها قصه دیگری است. اما اگر جنبه تاثیر جنبی جانبی بد و منفی داره اون رو باید به دکتر گزارش داد.
از آقای دکتر من اونو به دکترم که مرتب گزارش میدم، اتفاقا ایشون چون میدید مثلا حال من به ظاهر، البته ایشون میدم به ظاهر که مثلا بله این آدمی که میومد اینجا حواسش نبوده یا مثلا یه ذره افسردگی داشت و اینا، حتی من راندمانم تو کار اینا خیلی رفته بودش بالا، حتی تو درس خوندن
هدف همین بوده. این چه عیبی داشته این دارو؟
خب منم وقتی رفتم 10 ماه بعد از اون که دارومم قطع کردم این روانشناس دیدم، من برای موضوع دیگه رفتم پیش ایشون، منتها بهشون گفتم هر از گاهی اجازه هست از این قرصی که مثلا قبلا برای من تجویز شده استفاده نکنم چون یه ذره حال منو بهتر میکنه، اینا گفتن نه این قرص شما، حتی اینجوری گفتم
مثلا شما پس بذارید بعد من متوقف کنم. یه روانشناس حق داره حق نداره در باره این باره صحبت کنه، پزشک نیست ایشون، تموم شد. شما تو امریکا این کارو بکنید میتونید ای بسا لایسنستون از دست بدید، اجازه کارتون روانپزشک به شما دارو داده با اون باز صحبت کنین. روانشناس و مادرم و عمم یا داییم چه فرقی میکنه که چی میگه؟ علاوه شما که به من دارید میگید اون هدفی که داشتید که توجه و تمرکز بوده به دست آوردید، این که دارو چه هست همیشه شما نونم که بخورید مضر، ماست هم بخورید مضر، نمک هم بخورید مضر، خب چیکار کنید؟ یعنی ببینید به این موضوع این گونه نگاه نکنید. این نشون دهنده یه مقدار وسواس شماست که به یه چیزای گیر میدید و ول نمیکنید. همچین مشکل و مسئله ای رو چگونه داری؟
درست فهمیدم. الان در واقع با همین وسواسه اجازه هست من
بفرمایید.
اگه فهم داشته باشید.
خواهش
می‌کنم. بله آقای دکتر من وسواسم که از اون گفتید خیلی دقیق فهمیده، چون اتفاقا همین دکتر روانپزشکی که من این دارو رو داد بعد از اون دارو قطع کرد، چون وسواس شما رو مرتب بیشتر میکنه این دارو. الان من خود یه سوال خیلی کلی رو حال خلاصه می‌خواستم ببینم بهترین راهی که مثلا میشه الان این داروشون دوباره یه داروی دیگه به من داده برای وسواس، ولی من واقعا کل خانواده دو تا، شما 45 نفر مثلا تحت یه فامیلی باشیم 40 نفر 50 نفر عین 40 50 نفر وسواس داریم، متأسفانه دو تا خانواده خودمونم از همش بیشتره. واقعا هر کاری هم می‌کنیم نه یه ذره کم میشه نه تاثیر، نمی‌دونم واقعا چیکار کنم، خیلی زیاده.
ببینید عزیز برخی از بیماری ها هستن که وقتی که عمیق و سنگینند ممکن اصلا معالجه نشه، بنابراین من و شما
حتی وسواس
یعنی همینجور است که حتی افسردگی که خیلی از وسواس زمینه خفیفتری در انسان داره 10% آدم های افسرده خوب نمیشه. بنابراین من و شما اولا باید با یه قاعده روبرو بشیم که ما در مسیر حتما معالجه نیستیم که بگیم چرا نشد. این شماره یک. چون خود همین قبوله این که شاید بشه شاید نشه به ما نشون میده که باید بهترین تلاش اونو بکنیم تا اینکه بگیم یک کاری غلط است یا بده یا اشتباه. دوم این است که کار وسواس کاری است که دارو درمانی و روان درمانی رو میخواد، ضمناً شرایط و موقعیت و روابط هم باید تغییر پیدا کنه، اگر نه از این ور شما خودتون رو تمیز میکنید از اون وری که دیگه شما رو کثیف میکنه. بنابراین قرار این هست که یک کلیاتی تو این زمینه رعایت بشه. بعدم موضوع وسواس و دارو در حالی که نقش و جای خودش رو داره، خیلی از اوقات در جهت وسواس و نه ایدیدی از طریق روان درمانی میشه کار انجام بگیره، خیلی از اوقات هم نتیجهش بهتر از دارو میتونه باشه. بنابراین شما روزی که از موضوع ADD یا ADHD که دارو خواستید و ازش استفاده کردید بیرون بیاید و اونو بذارید کنار که راه یا داروس یا نورو فیدبک، وقتی شما به وسواس میرسید بسیاری از اوقات درست مانند افسردگی کار روان درمانی و تراپی میتونه مفید مؤثر حتی خیلی بیشتر و بهتر از دارو باشه. در خصوص هم وسواس ولی خیلی بیشتر افسردگی ما میتونیم با دارو در و روان درمانی و کار اونچه که به عنوان سایکوتراپی هست و تغییر شرایط و موقعیت بیمار رو معالجه کنیم، با دارو درمانی تنها نمیتونیم. پس اصل توی بیماری مانند افسردگی ولی کمتر تو وسواس روان درمانی است. فقط فرد آگاه دانایی داشته باشید که او بتونه کمکتون کنه، ضمناً دارو هم بتونه جنبه کمکی خودش رو داشته باشه. ولی دارویی که تأثیرات جنبی و جانبی منفی نداشته باشه، تأثیرات جنبی و جانبی مثبت خودش میتونه خوب هم باشه. ضمناً داروهایی که به شما میدن که به وسواس و اضطراب مرتبطه کمک میکنه به ADD، حالا نه اونقدر هایپر اکتیویتی ولی ADD. پس بنابراین این هم مکمل یا کمکی میتونه بشه برای یه گرفتاری و مسئله دیگری که شما بهش اشاره کردید. نتیجتا من توصیه‌ام اینه که شما بگردید و بچرخید تا یه روانشناس خوبی رو پیدا کنید که با موضوع استراب و وسواس آشناست و یه روانپزشک از جمله همون روانپزشکی که داشتید که با حالات شما آشناست، دارویی که کمک بکنه برای که موضوع وسواس شما رو از بین ببره. ولی همچنان بدونید که اگر تلاش و کوشش خودتون نباشه و ضمناً راه برون رفتی از این مشکل وجود نداشته باشه، هم میتونه راه طولانی داشته باشید هم آخر کارم به جای زیادی نرسید. من همیشه عرض کردم پارسال 83 میلیون آدم در حالی که بیش از نیمشون تو بیمارستان بودند و دکترم بالای سرشون بود فوت کردن. یعنی ما در دنیایی هستیم که همچنان با وجود کار و کوشش ما ممکنه نتیجه مطلوب به دست نیاد. اینو به این دلیل نمیگم شما رو مضطرب کنم، بلکه واقع بینانه است که و شرکت فعال و مفید و مؤثر شما رو لازمه تا اینکه برید خودتون دست دکتر بگید بدید خوب نشدم بعدم مایوس بشید بذاریدش کنار. اینه که توصیه من به شما این است که روانشناس خوب پیدا کنید عزیز و با همکاری روانشناس و روانپزشک که اونا با هم صحبت بکنن نه با شما. اونا اختلاف نظر یا تفاوتی که دارن باید به هم بگن، به شما چه ارتباط داره؟ پول بر دو تاشون بدید بگید لطفاً نیم ساعت وقت بذارید با هم حرف بزنید، من پولشو میپردازم، ولی تکلیف منو روشن کنید و به هم دیگه کمک کنید که بدونید چه باید بکنید و همکاری شماست که میتونه منو کمک کنه. اگر از این راه برید عزیز وقتی که امکان داشته باشه به نتیجه برسید که بیش از 90-95% میرسید. وقتی که یا انتظار داشته باشید بعدم در مقابلش واکنش قطع و حذف رو نشون بدید، خب احتمال اینکه اوضاع بدتر بشه است، بعدم خطرات دیگه ای هم به دنبالش داره. ولی نگران نباشید، اون چیزی که شما دارید برای من میگید عزیز بیماریای شناخته شده قابل معالجه است، مشروط بر اینکه ما حاضر باشیم به راه درست بریم و راه رو هم تا انتها بریم. نجاتا روانشناس خوب پیدا کنین، روانپزشک هم به هم مرتبط کنید. امیدوارم این مشکل و مسئله حل بشه. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی آقای دکتر، خیلی ممنونم.
تمام لطف کردید. خواهش می‌کنم. شنگ ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
آیا در گذشته بدون رعایت قوانین تحریم اقتصادی اقدام به فروش دارایی خود در ایران و یا ارسال پول به آمریکا کرده اید؟ جهت پیشگیری از عواقب قانونی دولت فدرال آمریکا و آگاهی کامل از قوانین تحریم اقتصادی در مورد مبادلات ارزی یا فعالیت بازرگانی در ایران، هر سه شنبه به برنامه دکتر مهران منش وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا با سابقه درخشان 22 ساله توجه فرمایید. 310-843-9292 manishlaw.com.
بعد از استقبال فراوان از حراج بزرگ فرش راگنف در 14801 ونچورا بولوار در شرمناکس، من لیدا هنایی همین یک شنبه باز در راگنف منتظر دیدار شما خواهم بود. 818-788-9880.
در حفظ و حراست زیستگاه من کوشا باشید. من شان فاضلی از شما دعوت میکنم هر سه شنبه در برنامه هفت شب از 670 AM رادیو ایران با من همراه باشید.
It's about time. شطرانی به رنگ آبی ترین جای دریا. شنبه 17 نوامبر 2012. 7 Theater, Beverly Hills, Los Angeles.
بیبه برهنه سه.
شبترانه ابریشمین با دو درخت بیزمین، فرهاد بشارتی و سازش که قانون عشق است، شهریار غنبری و مخمل ترانه هایش که حافظه یار و دیار است، شما را میبرند تا قله ها، تا آبی ترین جای دریا. شبی برای لمس دوباره عاشقانه ها همراه بهترین های جهان.
آبی دریا قدغن، شوق تماشا قدغن.
برای حضور در این سفر جادویی با این شماره تماس بگیرید: 888-245-88-88 و بلیط را از Ticketmaster, SevenTheater.org, FarhadMusic.com, IranianHotline.com و همه فروشگاه های معتبر ایرانی بخواهید. It's about time. شنبه 17 نوامبر 2012 with Farhad and Shahyar.
میبینی چقدر قیمت خونه ها اومده پایین؟ حیف که به ما وام نمیدن خونه بخریم.
مشکل چیه؟
یادت خونمون فورکلوز شد و از دست دادیم، حالا کردیتمون خراب شده، وام نمیدن.
پاک کردن کردیت فقط از عهده کردیت ریپر سپیشالیست برمیاد.
برای پاک کردن فورکلوزر، شورت سل، چک سیستم، جادجمنت، کالکشن و حتی بانکراپسی، از کردیت خود با کردیت ریپر سپیشالیست تماس حاصل فرمایید. 1-800-610-4575 1-800-610-4575 کردیت ریپر سپیشالیست، عضو 08.
مستاجرتون پولتون رو نمیده؟ از کسی چک بعد دریافت کردید؟ در یک کلام طلبکارید؟ کادر مجرب کلکشن ایجنسی کردیت ریپر سپیشالیست با آگاهی کامل از قوانین حقوقی پول شما را در سریع ترین زمان زنده می کند. کردیت ریپر سپیشالیست
1-800-610-4575 1-800-610-4575 عضو 08. کردیت ریپر سپیشالیست is a division of InReach Financial. مدیریت آریان اقبالی.
دکتر تورج تاد گراوری، نوروسرجن با تخصص در جراحی‌های مغز و نخاع و فوق تخصص در جراحی‌های ستون فقرات با شما صحبت می‌کند.
فردا 12 بعد از ظهر 818-390-9100
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا. اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در آتلانتا جورجیا هستن میرسونم که این شنبه و یک شنبه 13 و 14 در این شهر خواهم بود و 4 کنفرانس خواهم داشت. روز شنبه 2 تا 5 بعد از ظهر پرورش و تعلیم تربیت، امروز 6 تا 9 بعد از ظهر عشق و ازدواج، و البته امروز روز یک شنبه 2 تا 5 بعد از ظهر اعتماد به نفس و حرمت نفس، و 6 تا 9 بعد از ظهر ویژگی ها و صفات شخصیت سالم. محل برگزاری جورجیا تک استودنت سنتر خواهد بود. کارت ورودی رو دوستان میتونن در محل کنفرانس که اگر کمی زودتر تشریف بیارن دریافت کنن، و برای هر کنفرانس ورودی $30 هست. همچنین با آگاهی دوستانی که در اروپا هستن میرسونم که در 5 شهر اروپا من 5 کنفرانس 16 ساعته کودک درون رو دارم با 4 تجربه هیپنوتیزم و 5 تست و آزمون آسیب دوران کودکی. اگر دوستان مایلن اطلاعات بیشتر رو پیدا کنن میتونن به وبسایت من سری بزنن، holakui.com holakouee، و یا میتونن با تلفن 310-926-5026 تماس بگیرن. این 5 شهر عبارتند از دوسلدورف، استکهلم، لندن، گوتنبرگ و هامبورگ. زمینان اگر مایلن درباره کودک درون حدود 50 دقیقه صحبتی داشتم، اون رو میتونن هم توی holakui.com پیدا کنن در برنامه های آینده، هم میتونن توی یوتیوب سری بزنن، هم میتونن به holakui archive سری بزنن، و اگر مایل هستن فقط صدا رو که مربوط به این موضوع هست بشنون. و بالاخره سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم، از لس آنجلس یا لانگ بیچ به مکزیک و دیدار از کابو و پورتاوایاترا. این سفر از روز یک شنبه 23 دسامبر آغاز شده و تا روز یک شنبه 30 دسامبر ایام کریسمس ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 7 کنفرانس خواهم داشت. هزینه به نظر من فعلاً مناسبه، ولی افزایش قیمت‌ها حتمی است. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال ترافل تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رازها و نیازها بفرمایید.
سلام عرض میکنم جناب.
سلام، بفرمایید.
من سوالی داشتم در رابطه با دختر 7 سالم از حضورتون که نگرانی ها و ترس هاش منو بسیار نگران کرده. از اینکه مثلا اگر در مدرسه اسمبلی داشته باشن که فضای بزرگی باشه، فکر میکنه صدای بلندی هست، از شرکت ممانعت میکنه یا میخواد از من که باهاش برم، یا اگر بزرگداشتی داشته باشن مثلا در رابطه با جنگ برای ریممبرنس دی یا برای بزرگداشت تری فاکس که مثلا میرن میدوئن، این برنامه که فکر میکنه تری فاکس رو نشون دادن که دچار کانسر شد، پاشو از دست داد، این رو بسیار ناراحت و غمگین میکنه و هر دفعه اصلا میترسه حضور داشته باشه. یه موقعی که اگه این برنامه تو مدرسه باشه اصلا تنها تو اتاقش نمیره، اگه بخواد از پله بالا بره میخواد من باش باشم، میگه من دلم میسوزه، تری فاکس کار خیلی مهمی کرده، ولی از اینکه این وقایع براش اتفاق افتاده من غمگینم، دوست ندارم ببینم، دوست ندارم جنگو ببینم. حتی تازه وقتی که گرید الان گرید 2 هست، وقتی گرید 1 بود مدیر مدرسهشون رو یک ماه دیده بود، بعد از یک ماه مدیر بازنشست شد و یک برگزاری یک برنامه هایی داشتن که خب معمولا اموشنال میکنن برنامه ها رو با موزیک غمگین، مدیر ناراحت بود و این بچه من با اینکه یک ماه بیشتر نزده بود به قدری این ناراحت بود و برای مدیر قصه میخورد و گریه میکرد که این الان همه رو
حالا بذارید اونا رو فهمیدم. بذارید ازتون چند سوال کنم عزیز. اولا تو خانواده پدری و مادری موضوع استراب و وسواس و اینا رو چند اندازه در چه حدی دارید؟
استراب رو داریم. من
مثلا؟
خودم آدم اصلا راحتی نیستم، مضطربم، ولی در حد گرفتن دارو و این برنامه‌ها نیستم. خواهرم استراب داره، ما معمولا داریم، تقریبا هممون هستیم، ولی حالا در جهت این که خیلی شدید باشه به دارو درمانی کشیده باشه شاید یا مطلع نبودیم.
خانواده همسرتون چی؟
ایشون به نظرم میاد تا جایی که من میدونم ریلکتر از ما.
نه میدونم، ولی مثلا تو خانواده ایشون هم مشکلی در جهت
نه خیر مشکل خاصی من
به من بفرمایید. چند تا فرزند دارید شما؟
من 2 فرزند دارم، یک پسر 3 ساله و یک دختر 7 ساله.
خب البته اون ماجرام هست که اون آمده. بعدم به من بفرمایید که کودک فرزند شما از چه سنی هر حال غیر عادی رو داشت و یا در این جهت استراب چه حالات و رفتاری از خودش نشون میده؟
جناب دکتر من فکر میکنم با به دنیا آمدن پسرم یعنی حدود 4 سالگی گریهاش بیشتر شده، یعنی الان برای هر مسئله مستحصل میشه گریه میکنه. مثلا بهش میگیم بریم یه جایی، شروع میکنه به گریه که نه you're forcing me، اینو بخور گریه. خیلی وقتا این کار میکنه. به نظرم میاد تو بعضی جنبه ها بچه عاقلیه، ولی به اینجا میرسه نمیفهمم چرا مستمسکش همش گریه.
نه اونم دلیلتش این کردم از یه طرف فرزند شما
بله
احتمالاً افسردگی و استراب داره و اگر شما در خانواده خودتون دارو نمیخواد شاید دخترتون بخواد. این شماره 1. 2
بله
دختر با از طریق گریه تونسته توجه شما رو بگیره و کنترل اوضاع رو به دست بگیره. وقتی من ببینم از یه راهی که هزینه ای هم نداره میتونم به هدفم برسم، است که شما بگید هر کسی بیاد روزی 2 دقیقه گریه کنه ما حقوقش رو میدیم بره خونش. خب مطمئن باشید 99% کارمندا میرن گریه میکنن. بنابراین شما برخورد درست نبوده، فاصله ای هم که بوده فاصله درستی نیست، یعنی دخترتون مرکز و محور خانواده بوده با زمینه و ظرفیتی که داشته دفعه سرکله پسر پیدا شده به هم ریخته. احتمالاً هم حالا گرچه هیچ وقت هم نمیشه ولی رفتار بیش از اون غلط بوده در ارتباط با نوزاد که اون یه مقدار خودش رو دور افتاده و تنها میبینه. حالا پرسش دیگر من اینه که دختر شما در چه زمینه دیگه غیر از این ماجرای گریه و یا همین موضوعی از این قبیل مختلف و متفاوت است از بقیه بچه ها؟
مثلا آقای دکتر سینما اصلا نمیره. قبلا کوچیک بود شاید ما زود شروع کردیم بردیمش، ولی فکر میکنم که از تقویدش این اگر باز هم برنامه‌ای باشه در مدرسه که بخوان.
نه متوجه سینما نه، یعنی برای فکر کنید برای چی نمیره؟
برای اینکه میترسه، میگه صدا بلنده، فضا تاریک، همیشه منتظر یک اتفاق غیر منتظره است. یعنی الان مثلا فکر میکنی یک چیزی رو تصویر نشون میده که میترسونه.
نه متوجه. نه آخه اون میتونه حالا بهم بگید از کی این حالات شروع شد، یعنی زمانی که ترسش یا استرابش از چیزا به صورت آشکاری خودشو نشون داد چه سنی داشت؟
من دقیقا آقای دکتر بیادم فکر میکنم یک 2 سالی باشه، ولی شدتش کم و زیاد شده. مثلا گاهی وقتا احساس کردم در طی این دو سال میره بالا تو اتاقش، حتی کارایی میکنه، ولی الان یه مدتی اخیراً دوباره میگه پایین پله وایستا یا تو رفتی بالا من باید با تو باشم.
نه عزیز ببینید، یعنی شما احتیاج به روانشناس و احتمالاً دارو دارید عزیز، یعنی این به این شدت کاملا افسردگی و استرابه این چیزی. حالا راجع به خودتون گفتید نه دختر به اونجا رفته، البته یه مقدارش بازی هست، یه مقدارم کمک میخواید که بدونید چگونه باید اون رو اونا پاسخ بدید یا ندید، ولی به نظر من شما با یک فرزندی که استرابش وارد حریم بیماری شده و افسردگی بهش داره گره میخوره روبرو هستید و احتیاج به دارو درمانی و روان درمانی دارید. بنابراین توصیه من این است که شما و همسرتون دو نفر تشبیه پلوی روانشناس یا یه روانپزشک فرقی نمی‌کنه، ولی شاید از روانشناس شروع کنید. ماجرا رو کاملا توضیح بدید، بعد اگر ایشون توصیه روانپزشک داد، اول روانپزشک دخترتون رو ببینه، شاید دارو بده، بعد برش گردونید سراغ یه روانشناس و بهتر روانشناس خانم هم باشه و گفت این کار ادامه بدید تا زمانی که به بهبودی برسه و الا مسئله خواهید داشت. یعنی این علائم کاملا بیماری است، یعنی اینا وارد حریمی شده، یعنی زمینه ارثی با حوادث و اتفاقات و بعدن آنچه که به هر حال غلط بوده. مثلا فرض کنید بنده هیچ وقت بچه رو سینما نمیگم باید ببر، یعنی این کارا غلط است، مگر بچه اینقدر اشتیاق و هیجان داشته باشه و خاطر اون آسوده باشه که هیچ احساس دوگانه‌ای در اون نیست یا موارد دیگری. بعدم اون حال سینما و محیط و اینا علاوه بر صدا که ممکنه واقعا گوشش حساس باشه، برخی از اوقات مسئله آگورافوبیاست، یعنی بچه از جاهای بسته که راه‌های فرار رو فکر میکنه نیمه بازه، نه اینکه کاملا باز یا بسته است، وحشت داره. این خودش یکی از انواع استراباست که معمولا تبدیل میشه به آگورافوبیا یا کلاستروفوبیا، و چون نمیخوام اونا اتفاق بیفته بهترین است که حتما یه روانشناس و روانپزشک دخترتون رو ببینن. اگر درست نبود نظر من که امیدوارم چنین باشه که هیچ، ولی اگر درسته کار مداوا رو هم اکنون شروع کنید که گرفتار نشید.
چشم. مثلا آیسا برای انجام تکلیف مدرسهش پارسال خیلی اشتیاق نشون داد که یه خبر خوش تکلیف دارم، ولی امسال همش میگه 5 دقیقه دیگه، 10 دقیقه دیگه، بذار این کارو بکنم. به من هرچی بهش توضیح میدم وقتی انجام میدی دیگه وقت دازاده، هر کاری بخوای.
حالا مدرسهش چقدر سخت و مشکله؟
مدرسهش خوبه، مدرسه رفتنش.
نه مدرسه دولتیه یا خصوصی؟
بله بله،
به هر حال به معلمش هم بگید ذره دست از سرش بردارن، خیلی کارش و برام اهمیت ندید دیگه، یه مقدار کمکش بکنید، ولی بی خودی شما به استراب و نگرانیش چیزی اضافه نکنید. یعنی اگر ببینید عزیز، بذار به شما بگم، مهمترین موضوع برای دختر شما آرامشه. هزینه‌های دیگر رو بپردازید، ولی بذارید امنیت و آرامش و راحتی رو داشته باشه. و بعدم بهترین کار اینه که با دوستای همسن و سالش و یه ذره کوچیک‌تر در ارتباطش بذارید که اون احساس ناراحتی رو در ارتباط با اونا نکنه. به هر حال امیدوارم مسئله حل بشه. بره خوشحال شدم باهاتون.
خیلی ممنون. بی‌نهایت سپاسگزارم.
تمنام.
خدا نگهدار شما.
خواهش می‌کنم. من در آغاز برنامه با آگاهیتون رسوندم که ما 5 خطی که همیشه داشتیم و پر بود، هم اکنون فقط یک خط ما کار می‌کنه. بنابراین وقتی دوستی خداحافظی می‌کنن، بنده فرصت افتخار اینو پیدا میکنم که با دوست دیگه ای صحبت کنم، ولی تمنای من این است که موضوعی باشه که فکر کنید به درد دیگران هم میخوره و میتونه احتمالاً توجه دیگران رو جلب کنه. مسائل خیلی خصوصی و اختصاصی رو سپاسگزار میشم اگر بیان نکنید. رازها و نیازها بفرمایید. متاسفانه دوستان شوخی نکنه، اونایی که نمیخوان روی خط بیان، بعضیا هستن بذارید اینجا این گله ما بکنم، یه دستن دائما میان روی خط، هنوز نیومده قطع میکنن میرن، یا بنده رو چک میکنن یا به حساب خودشون فکر میکنن خودشون رو آزار میدن، چون بنده که آزاری نمیبینم، حداقل این چیزا بنده رو آزار نمیده. رادیو ایران بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
برنامه دکتر هلاکویی.
بفرمایید خانم.
بله
بفرمایید، راجع به چیه مشکلتون؟
مشکل من راجع به رابطه بین من و همسرم.
شما چند سالتونه؟
من 26 سالمه، همسرم 31 سالشه.
چه مدتی ازدواج کردی؟
ما قریب 4.5 ساله که ازدواج کردیم.
اون وقت فرزندی هم دارید یا نه؟
خیر.
به من بفرمایید از کجا تلفن میکنی؟
من از کانادا تماس میگیرم.
چه مدتی از کانادا هستید شما؟
5 ساله.
آیا همسرتون قبلا در کانادا بودن، اومدن با شما ازدواج کردن، شما اومدید به کانادا؟
خیلیش، من مهاجرت کردم چون با هم آشنایی داشتیم، برگشتم و ازدواج کردم و بعد با هم اومدیم اینجا.
نه ایشون کجا زندگی میکردن قبل از ازدواج؟
ایران بودن.
پس شما آمدید به کانادا 5 سال قبل، بعد چطور شد 4.5 سال قبل ازدواج کردی؟ شما که تو ایران بودی چرا موقع ازدواج نکردی؟
به خاطر اینکه اون موقع قصد نداشتیم مهاجرت کنیم. بعد در سال وقتی که من لندن شدم دیدم که زندگی اینجا رو خیلی بیشتر دوست دارم. بعد همسرم گفتم که من میخوام اینجا بمونم، اگر دوست داری میتونی بیای، اگر نه ما رابطه‌مون رو تموم کن.
خب ایشون ایشون چی خوندن چه میکنن؟
توی ایران مهندس عمران بود، منتها نه مهندس کامل، ولی کار کامل مهندس عمران انجام میداد خاطر تجربیاتی که داشت. اینجا یک
نه خود شما چی خوندید چه میکنید؟
من توی ایران معلمی خوندم، اینجا یه دوره توی مدیکال سکول بودم، تصمیم عوض شد، الان توی پروسه ایم که وارد رشته روانشناسی بشم.
همسرتون الان چه میکنن در کانادا؟
داره درس میخونه.
زندگی اقتصادی شما چگونه میگذره؟
میتونم بگم پی از یوگو زندگی میکنم.
یعنی چی؟
خیلی، یعنی هرچی در میاریم خرج میشه، یعنی هیچی نداریم و تفریحات پرهزینم نمیتونیم داشته باشیم.
حالا با اون کاری ندارم، ولی از چه راهی درآمد دارید؟
آها، درآمدمون یک از راه ما اینجا یه چیز داریم به اسم ODSP، یعنی دولت کمک میکنه به کسایی که حالت دیسابیلیتی دارن تا بتونن زندگیشونو بگذارنم. و من چون اون حالتو دارم.
شما چه حالتی داری؟
حالت دیسابیلیتی دارم.
یعنی چی؟ چه مشکلی داری شما؟
من بیماری MS دارم و خیلی زود خسته میشم و یه سری لرزش و اینجور چیزا باید شد که از رشتهی که توش تحصیل کردم مجبور شم خارج شم، کارشو نکنم و برم توی رشته دیگه. خوشبختم.
از کی تشخیص بیماری MS در شما داده شده؟
حدود 1 سال و 2 ماه پیش.
همسرتون با این مشکل شما، اونم با این سرعت اینقدر پیشرفت کرده که شما رو مرحله دیسابیلیتی رسونده؟
نه، دیسابیلیتی من فقط در مرحله یه که من خسته میشم و به خاطر لرزش دستام، من چون توی فیلد دنتال بودم نمیتونستم کار خودم بکنم، چون وقتی که دست آدم میلرزه صلاح نیست که آدم با چاقو تو دهنه یکی باشه.
بسیار خوب. حالا بذارید عزیز ما پیام ها رو بشنویم، صحبت اون رو ادامه میدیم. همسرتون که اونجا نیستن هستن؟
خیلی نیست.
اوکی، روی خط لطفا باشید، پیام ها رو میشتم صحبت ما شنگار عجبن بعد از چند پیام با ما باشید.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی، تکس ادوایزر اند اینوستمنت پلانر، هر دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر شما را با جدیدترین قوانین مالیاتی و بهترین سرمایه گذاری در شرایط کنونی آشنا می کنم. 213-688-0466.
آقای آریان اقبالی، مصرع دوم این شعر یادتونه، ای دوست بیا تا غم فردا نخوری.
خانم اردلان، کردیت خوب از دوست خوب بهتره. میخواین غم فردا نخورین، کردیت امروز زندگی امروز رو درست کنین.
خب اون که به وزن شعر نمیخوره، اصلا برامون بگید چرا کردیت خوب انقدر اهمیت داره.
کردیت خوب حتی از پول نقد هم بهتره، اعتبار حرف اولو میزنه. برای گرفتن وام منزل، ماشین، کارت اعتباری همیشه کردیت شما رو اول چک میکنن.
خب حالا اگه غفلت کردیم و سابقه اعتباری بد شد، اون وقت دوستان شرح پریشانی من گوش کنید.
خانم اردلان، تشریف بیارین آفیس ما، کردیت ریپورتتون رو چک کنیم، ببینیم نقطه‌های منفیتون کجاست. یک قوانینی هست در قوانین FCA که ما میریم بر علیه بانک تخطیه بانک رو استفاده میکنیم، کانوینسشون میکنیم این نقطه‌های منفی از رو کردیت شما بردارن.
دوستان برای پاک کردن شورت سیل، فورکلوزر، دیر پرداخت، ترمیم کردیت شخصی یا تجاری خود با کردیت ریپر اسپشیالیست 1-800-610 45 1-800-345-7575 1-800-610-4575 تماس بگیرید. عضو 08. حالا اونا رو پاک کردید. اونایی که بدهی‌های سنگین دارن چی؟
الان بهترین موقع هست تو این وضع خراب اقتصادی بدهی‌های سنگینتون، بیل بیمارستان، بیل کریدیت کارت، اینا رو بیاین ستل کنین.
چطوری؟
من شنیدم عزیزان کمپانیایی هستن میان میگن پولتون رو جلو جلو به ما بدین، می‌ذاریم تو تراست اکانت که ما نشون کمپانیا بدیم باهاتون ستل کنن. خواهش ازتون می‌کنم این کارو نکنین، این غیر قانونیه. جوری که ما کار می‌کنیم یه پاور اف اتورنی از شما می‌گیریم، می‌ریم با اون کمپانی که شما باهاش بدهی دارین به بهترین نحو و پایین‌ترین قیمت ستل می‌کنیم، قرارداد ما درافت می‌کنیم جوری که شما مستقیم پولو به خود کریدیت کارت کمپانی بدین و اونها نامشون از روی کریدیت شما پاک کنن.
بی خود نیست که میگن دوستی با مردم دانان کیست.
خانم اردلان، کردیت خوب
بسیار خوب برای ترمیم، تصحیح، بهبود و افزایش کردیت شخصی یا تجاری خود، برای ستل کردن بدهی های خود با کردیت ریپر سپیشلیست تماس بگیرید. 800-610-4575 عضو 08.
دکتر ظاهر فلاحی، وکیل رسمی کالیفرنیا و حسابدار CPA، جنبه‌های قانونی و مالیاتی آوردن پول از ایران را بررسی می‌کند. دوشنبه 1 بعد از ظهر 424-901-8529 714-546-4272.
درمابر برای اولین بار پکیج های لیزر تراپی موهای زائد را 2 سال گارانتی می کند و 2 سال تا چاپ را مهمان درمابر هستید. ما با اعتماد به با تجربه ترین پزشکان، نرس ها و آخرین تکنولوژی نتیجه کار خود را گارانتی می کنیم و تا 2 سال تا چاپ قسمت لیزر شده رایگان است. 866-444-6411 866-444-6411 درمابر.com.
Radio Iran. Could I please have some more? Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، داشتیم صحبت
میکنیم. نه حالا بفرمایید، مسئله و مشکل چیه؟ برای چی لطف کردی تلفن کرد؟
حقیقتش اینه که من و همسرم با یک عشق خیلی زیادی با هم ازدواج کردیم و این عشق پایش فقط این عشق عادی نبود. ما دوتا هم دیگر رو برای چند سال میشناختیم، اول برای 3 سال به صورت دوستی معمولی با هم بودیم، بعد 2 سال پارتنر شدیم و بعدش ازدواج کردیم. حقیقتش اینه که ایشون الان توی وضعیتی، نمیدونم واقعا اون توی وضعیتی یا از اول بوده. حقیقتش اینه که افسردگی گرفته و این افسردگیش یک بهونه است برای رفتارهایی که انجام میده. من تحت فشار عاطفی بسیار زیادم چون یه سری نیازهای احساسی و عاطفی و فیزیکی دارم.
نه صبر کنید نه آخه شما برید پیش بریم، آخه شما دارید یه تشخیص میدید، یه رابطه های برقرار میکنید. اولا افسردگی، ایشون افسردگی دارن یا ندارن؟
بله ایشون تشخیص افسردگی رو با روانشناس دادن.
آیا اخیراً شده یا قبلاً هم سابقه و زمینه شو داشتن؟
من بر اساس شنیده ها و گفته های شما به این نتیجه رسیدم که خیلی وقت افسرده است. یعنی ما موقع دوستی مونم ایشون افسرده بودم ولی من متوجه نشده بودم.
اوکی، حالا به من بفرمایید 2-3 تا رفتار بد و نامناسبی که به بهانه افسردگی از در شما انجام میدن چه هست؟
یکی این که رابطه سکشوال ما به زیرو رسیده، دیگه این که به چونوان به من ابراز علاقه نمی کنن. سومین چیز که خیلی برای من مهمه مسئله استروک هست که من خیلی خودم رو نیازمند به این قضیه میبینم و همسرم متاسفانه این نیاز من رو برآورده نمی کنه.
نبذار سوال بکنم، قبلا ایشون این کارو میکردن، این نوازش رو داشتن یا نه؟
نه به اون صورتی که من الان میدونم نیاز دارم.
خب ببین عزیز، شما هر ستاتون یه موضوعه. یا آدمیست که به شما علاقه ای رو ابراز نمی کنه، نوازش رو نمی کنه، رابطه جنسی نده، همش یه چیزه. خب شما نه صبر کنی، البته به موضوع افسردگی کمی مرتبطه، در مورد شدید افسردگی هم تمایل جنسی از بین میره، هم اصلا هیچی مهم نیست از جمله اون. ولی شما
حقیقتش
آخه شما ملاکتون نمیتونه احتیاج شما باشه. مثل که من برگم میگم چون من احتیاج به $1,000 دارم باید یکی بده. شما احتیاج دارید.
متوجه هستم. منطقه من موندم که من چه سپورتی میتونم از نظر به عنوان همسرش چگونه میتونم کمکش کنم که به مرحله عادی برسه حداقل.
من آخه من نمیدونم. ببینید عزیز، اولا شما با یه آدمی به نظر من روبرو هستید که اگر افسردگی داشتن حتی اینو متوجه نشدید نشون میده خیلی همدیگر نمیشناسید. داستان عشق و عاشقی شما در سن 18-19 سالگی خیلی معناش میتونه عشق و عاشقی نباشه.
عاشقی ما البته در سن 22 سالگی اتفاق افتاد برای من. ایشون 26-7 سالشون بود.
نه بحث من این نیست. بحث من این است که اون سنین ماجرای عشق و عاشقی خیلی از اوقات یه نگاه سطحی و گذراست به آنچه که هست. بعدم شما با یه مشکلی روبرو شدید که بسیاری مخصوصا با سرعتی که شما در جبهه حرف دارید میزنید و در گفتگوتون هم پیداست پیشرفته است. بسیار از ما وحشت زده میشن. یعنی همسر شما میتونه از وحشت بیماری شما که ضرورتی نداره به افسردگی هم حتی رسیده باشه یا افسردگیش خودشو نشون داده باشه و بعدم در این
افسردگیش شدت پیدا کرد حقیقتا.
خب معلوم هست
در اون دورانی که ما با هم آشنا شدیم هم من افسرده بودم همیشون و احساس کردیم که خیلی با هم شبیهیم دیگه.
خب آخه من ببینید اگر اون موقع به من زنگ میزدید میگفتم شما عاشق هم نیستی. ببینید عزیز ما قراره به دلایل مثبت به هم علاقه من بشیم ولی تو اهل کار نیستی منم نیستم. تو کتاب نمیخونی منم نمیخونم. ورزش هم نمیکنیم. وحبه ما عاشق همین. چقدر همه
من میتونم یه چیزی رو بین صحبتتون منشن کنم؟
بفرمایید.
من به همسرم هنوز هم این آقایت عاشق همین و دوتاییمون دلیلای بسیاری داریم برای اینکه عاشق هم بشیم.
ایشون با وجودی که شما رو نوازش نمیتونن رابطه جنسی نمیخوان به شما توجه نمیکنن عاشق شما؟
خیلی جالبه. فکر میکنم مثل برادر و شب من باشه. خیلی واقعا گیجم.
نه نه آخه شما نه. شما حالا دیگه نشون میده تخیلی هم شدید. نه اینا که حرف درست نیست. چون این آقا خیلی مهربونه پس حاملم هست. نه دیگه نتیجه گیری نکنی. عاشق هنوز عاشق همه. بله و ایشون تمایل جنسی با شما نداره. نوازش رو نمی کنه. ابراز علاقه نمی کنه. دوربر شما نیست. نیاز شما رو
من وقتی بهشون میگم که بیا از هم جدا باشیم از من خواهش میکنه که نه به من یک سال وقت بده.
اوکی.
من اون یک سال موندم که چطوری باید وقت بدم، یعنی فقط زندگی رو سر کنم مثل خیلی از آدمایی که با هم هستم فقط برای که باشم، یعنی که ساپورت خاصی من باید انجام بدم.
نه آخه شما چرا باز برارده بحث دیگه شد؟ ایشون میگید بیا از هم جدا بشیم میگه یه سال وقت بده. این چرا شما اگر فکر میکنید صلاحتونه که با هم باشید فعلا با هم باشید، شایدم یه تغییری پیدا بشه، ولی اگر من از ایشون بپرسم یه سال وقت برای چی میخواد جواب ایشون چیه؟ من
به من میگه من سعی میکنم افسردگیمو درست کنم، سعی میکنم برم توی لذت‌های زندگی، مشکل هورمونیمو از بین ببرم.
خیلی خوب. شما چرا بهش فرصت ندید؟ من به شما
برگردم.
شما باید بدید. باید بدید. من به شما برگردم میگم صبر کن من برم ماشینو بنزین بزنم برگردم بگید نه من نمیخوام صبر کنم. یعنی چی؟ اگر ایشون این حرفو میزنه، اگر شما باور دارید، اگر فکر میکنید همدیگر رو دوست دارید، شما چاره جز ماندن ندارید. و یه سال بهشون فرصت بدید. البته ایشون که میگه یه سال، من نمیدونم از کجا به این نتیجه رسیده، ولی اگر میگه من هدفم اینه که از این حالات افسردگیم بیام بیرون و حال عادی پیدا کنم با اون موقع با تو راحت هستم، خب بذارید بیاد. من اینجوری نمیبینم، ولی ایشون داره اینو میگه.
آقای دکتر یه مسئله دیگه هم که هست اینه که این آدم عقیده داره که مدل ابراز محبتش جور دیگری است، یعنی با نگاهش، با اینکه برای من هدیه میگیره یا دوست داره با من باشه، این ابراز محبت اونه. آیا امکان داره که یه آدمی که فکر میکنه کاراکترش اینطوریه تغییر پیدا کنه به اون کاراکتری که من دوست دارم یه مرد کنار من بشینه، نوازشم کنه، من در آغوش بگیره، ممکنه این تغییرات ایجاد شه.
آخه شما سوالای عجیب و غریب میکنید. این کارا کارهای مشکلی نیست. شما به یک کسی 10 دلار هم بدید برای این کارا رو میکنه. بنابراین ببینید صبر کنید. نه صبر کنید. من به اعتقادات بیخود و بیپایه ایشون کاری ندارم. آدما به راه‌های مختلفی محبت رو ابراز کنن. یه مرد یا یه زن بگه من اهل نوازش نیستم ولی مثلا برات هدیه میخرم، حالا کاری ندارم به اون. خب نوازش رو میتونه بکنه، نمیخواد بکنه، بس بلد نیست، عادت نکرده، خب حتما میتونه یاد بگیره. ولی ایشون اگر میخواست اینا رو یاد بگیره خب یاد میگرفت. به علاوه شما هم حالا اومدید یه دفعه ایستادید سر این که من اینا رو میخوام. شما چرا فکر میکنید باید خودتون اینقدر محتاج به این موضوع نشون بدید؟
حقیقتش اینه که من توی این 4 سالی که با هم زندگی کردیم نمیدونستم این قضیه رو. بعد کم کم دیدم که اثریم، دیدم که به کارام نمیتونم برسم، ذهنم متمرکز نمیتونه بشه. و بعد با کمک روانشناسی که دیدمشون، اونا من گفتن که تو خیلی اکتیو هستی و دیزایر در این مسئله بالاست، باید همسرت کمکت کنه.
نه ببینید، نه صبر کن، من به شما برگردم بگم همه یه دونه نون میخوان، من 4 تا کشف کردم، روانشناسم گفت تو 4 تا نونی هستی. حالا من بگم تو بیا 4 تا نون که معمول نیست بده من بده، من یکی از 4 بگم، خب شما خودتون درست کنین از این نیاز بیاد بیرون. شما چرا وضعیت نه صبر کنین، صبر کنین، صبر کنین. شما چرا وضعیت خودتون رو ثابت میگیرید، میگید اون دوره من بچرخه؟ خب این کار عملی نخواهد. 4 سال
باور کن 4 سال
سعی کردم. خب درست سعی نکرد.
یعنی من میتونم نیازامو
بیارم پایین تر. بدون تردید این کاریست که وقتی که نیازها جنبه حیاتی نداره همیشه آدم ها میتونن بذارنش کنار. مثل دیگه بدتر از نیاز جنسی که نیست، آدم هایی اصلا 5 سال 10 سال رابطه جنسی هم نداشت برای اینکه نبود. شما ببینید عزیز، شما که یه حرف هایی میزنید که یه مقدار به نظر من خیلی واقع بینانه نیست. اونم برای من مهم نیست که نظرتون واقع بینانیست، چون به هدفتون نمیرسید من نگران میکنه. یا مثلا درست مثل حرف همسرتون، همسر شما و شما شاید به این نتیجه رسیدید که علت این مشکلات افسردگی ایشونه. خب من میتونم کمیش رو بپذیرم ولی نه همشو. و بعدم ای بس و اصلا افسردگی مکانیزمی بوده که ایشون درست کرده برای که بتونه رفتار نامناسب خودش رو توضیح بده. این اون گرفتاری است، درست همون مثل عطف لطیفه بدی است که با خانومی هی این ور اون ور میرفت، بعد بهش لغت دیگری نسبت دادن، بعد یکی گفت مریضی، گفت خب بنویسید من مریضم. حالا که مریض شدم مثل که حالا اجازه اون کارو پیدا میکنم. ببینید بازی اینو نباید در آورد. علاوه این که من افسرده هستم یا نیستم متوجه هستم، ولی من از این که فرض کنید کنار یه آدم که براش مهمه، نمیگم برای شما باید مهم باشه ولی مهمه، بشنم مثلا دستشو بگیرم نوازش کنم، این کاری نیست که آدم افسرده یا غیر افسرده نتونه بکنه. ماجرا نمیخوام بکنم. بنابراین
دقیقا همین حرف رو میزنه، میگه من کاری که از ته قلبم نباشه نمیخوام بکنم.
خب اون که یه بازیه، برای که هیچ کسی رای برای فهمیدن این که از تای قلب کسی چیزی هست یا نیست نمیدونه. ببینید جمله علمی که به عقل و واقعیت مرتبطه جمله ایست که میشه ثابتش کرد غلطه. از نظر علمی هر جمله و استیتمنت یا عقیده و نظری که قابل رد نباشه و راه رد کردنش وجود نداشته باشه جمله علمی نیست. میتونه درست یا غلط باشه ولی علمی نیست. ایشون وقتی میگه من فقط کارایی میکنم که از ته قلبم، هیچ کس نمیتونه به ایشون بگه و ایشون هرگز نمیتونه نشون بده چجوری میشه ثابت کرد این کار از ته قلبش هست یا نیست. یعنی یه حرف مفت.
آقا دکتر، سابقه خانوادگی آدم، یعنی جوی که توش بزرگ شده میتونه تأثیری روی این رفتارش بذاره؟
درباره کدوم رفتار میگه؟
رفتارن که هیچ
عاطفه‌ای
بروز نمیده.
آخه بسیاری از مردا حس و احساس ندارن، کمی از خانم‌ها. مرمون مردا اصلا آدمای تچار. ببینید مرد رو نگاه کنید که به یه زن نگاه کرده به عنوان یه کسی که بتونه باش رابطه جنسی داشته باشه، این رو به عنوان 1000 گرفته، کارهای دیگر رو حتی 5. اگرم آمده نوازش کرده به خاطر این بوده که به اون 1000ش برسه. معلومه شما یه همچی شکوه و شکایتی رو در سراسر جهان از مرد یا از زن میشنوید درباره مردان. مردان اون سیستم حسی و احساسی رو به اون صورت ندارن. مرد در ارتباطش با زن مسئلهش رابطه جنسی و اون ارضای جنسی زن به دنبال امنیت و آرامشه، بنابراین نزدیکی و نوازش و محبت رو میخواد. اینا پدیدهای شناخته شده ای هست. بنابراین یه مرد در یه جامعه مانند ایران که جامعه خشن مرد سالاره، معلومه نوازشش کمتره. شما اگر بیاد به 1,000,000 ایرانی و 1,000,000 امریکایی یا اروپایی رو به صورت رندم انتخاب کنید، معلومه میزان نوازش و توجه و محبتی که مردان اروپایی و امریکایی به زن میکنن از ایرانی ها بیشتره، برای اون جو حاکم. بعد این مسائل وقتی در یه جامعه جا افتاد، وقتی یه مردی احتمالا توی مهمونی قرار از زنش جدا باشه، اگر یه مردی توی مهمونی به زنش رسید قرار نیست هیچ نوع ابراز محبت و علاقه و یا ارتباط فیزیکی داشته باشه برای که پذیرفته و پسندیده نیست، خب معلومه این تو سیستم می نشینه. بعدم اگر قرار شد تازه با حجم کار و گرفتاری یا و فاصله هایی که وجود داره و ارتباطاتی که نیست اینا به هم می رسن، فقط درگیر رابطه جنسی بشن، بعد به قول معروف پشتش رو به هم بکنن بگیرن بخوابن، شما از نوازش خبری نمی بینید. بسیار طبیعی است که اینا مال یه جامعه است با یه ویژگی‌های دیگه. نتیجتاً مردا این گونه هستن، برخی از مردا بیشتر، همطور که بسیاری از زنا همچنینن. اما شما نمیتونید بگید من از اونجایی که احتیاج به نوازش دارم این شده موضوع و مسئله من. من کاملا میفهمم شما رو.
با توجه به اینکه شما حرف از علم زدین، یادمه که توی یه سری از صحبتاتون شنیدم که خانم‌ها در روز احتیاج به یه مقدار استروک دارن، آقایون به یه مقدار.
20 بار خانم هاست، 10-12 بار آقایون، رایت.
خب اگر اینا ارضا نشه،
خب نشده اتیجا... مثل خیلی چیز هست خانم، منم پول که میخوام ندارم، من مقامی که میخوام ندارم، انگلیسی بلد نیستم. نه ببینید شما اینو تبدیل به، ببینید احتیاجتون رو تبدیل به انتظار و حق نکنید، اونجا بحث منه. من تو زندگیم هزاران هزار احتیاج دارم، بهم ندادند و نمیدم، ولی من قرار نیست اینو تبدیل به انتظار و حق خودم کنم، چون اونجا کار دستم میده. من نمیخوام بگم چیزی که شما میخواید اشتباه و غلطه، ولی وقتی با کسی ازدواج، ببینید عزیز، شما با کسی ازدواج که اصلا فرض بگیم که این کار نیست، خیلی خوب به من میگید ایشون میتونه خودشو تصحیح کنه و بهتر کنه، حتما باید بکنه، بله صلاحه. شما هم باید یه مقداری کم کنید که اشکال پیدا نشه، برای که ایشون این گونه نیست. شما میتونید با مردی ازدواج کنید که صبح تا غروب شما رو نوازش کنه. اما
حقیقتا من از خیلی بی تجربه بودم در محیط.
حالا اونا مسئله نیست، اونا من فقط میخوام بگم یه ذره واقع بینانه با موضوع برخورد کنید. علاوه مشکل بیماری شما همه چیز رو حداقل در کوتاه مدت که به هم میرزه، هم در شما هم ایشون، یه ذره صبر کنید. به علاوه ایشون که میگه ما با هم باشیم، فعلا این گونه به نظر من این فرصت رو بدید، امیدوارم که حال وضعیتون بهتر بشه. من به پیام ها و اخبار
نمیشه صبر کنم.
شما میتونید صبر کنید، ولی من و شما داریم دور خودمون میچرخیم، ولی روی خط باشید.
من بازم حرف دارم،
من میذارم حرف بزنید، ولی تلویزیون رادیو مال همه است، این که من و شما که قرار نیست تا آخر حرف بزنیم. روی خط باشید، چشم روی خط باشید. شنگان اجمند بعد از چند پیام و خلاصه اخبار با ما باشید.
من پیام شایانی، وکیل تصادفات، با تجربه خود از حق قانونی شما دفاع خواهم کرد.
پیام شایانی، وکیل دلسوز و آگاه شما. 310-777-777-9.
من فرانکلین مهری، سرتیفاید فینانشل پلانر پروفشنال، همین چهارشنبه ساعت 2 در مورد مسائل مالی برای افراد نزدیک و بالای سن 50 صحبت خواهم کرد. 310-446-3484.
میگم میشه، تو هی میگی نمیشه.
بازم میگم نمیشه.
نمیشه نیست، بازم میگم میشه.
هی میشه نمیشه نگو ها، بگو آخه چجوری میشه.
پس گوش کن،
در تمام ساعات شبانه روز با گرفتن پیش شماره 10-10-818 سپس 0-11-98-21 بلا فاصله شماره مورد نظر خود را در تهران گرفته، دقیقه 4 سنت و 9 بپردازید. بله فقط 4 سنت و 9. با گرفتن پیش شماره 10-10-818 یک دقیقه به سراسر آمریکا، کانادا، اسرائیل و اروپای غربی از 2.9 سنت ایروان ارمنستان 4.9 سنت با کیفیت عالی صدا و بدون کانکشن فی. شماره اطلاعات 1-800-818-2500 1-800-818-2500.
حالا دیدی با 10-10-818 میشه خیلی هم ارزون میشه.
چقدر خوب آدم همسر ظرف جو داشته باشه.
ارژنگ زنده دل به من یاد داد واقعا زندگی بکنم. درآمدم رو بیشتر کردم و از ته دل شاد هستم.
Are you just surviving or truly living? Would you like to be really happy every day? Do really well financially? Have great relationships? Live life fully? You can. This is Arjang Zendadel, founder of Dreamality Education and Coaching. Using our exclusive step-by-step system, we have already taught hundreds of people how to achieve profound results. You can be next. Attend our introductory seminar, Jumpstart Your Dreams, this coming Sunday, October 14. Plus, we're giving this $100 seminar as a gift to the first 25 callers. Call 310-573-1325. Space is limited. Make your reservation today. 310-573-1325. 310-573-1325.
پاهم اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه. شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگ‌های پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را دو مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگ‌های پای یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی. و شرکت‌های بیمه، مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818-900-2700 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می‌تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
آب کم جو، تشنگی آور به دست، تا بجوشد آب از بالا و پست. دکتر محمد پاکروان، عضو انجمن استادان و پژوهشگران ایرانی، به دوستداران مولانا و حافظ مژده می‌دهد که 24مین سال کلاس‌های رایگان تفسیر مثنوی مولانا و شرح غزلیات حافظ همچنان پابرجاست. این کلاس ها هر پنجشنبه از ساعت 8 تا 10 بعد از ظهر در سینیر سنتر واقع در 11338 سانتا مونیکا بولوارد به وسیله دکتر محمد پاکروان برگزار می شود. مشتاقان می توانند با تلفن 310-820-47-26 دانستنی های بیشتر را جویا شوند. 310-820-47-26.
هفت شب
با افشین گرگین هر پنج شنبه هفت شب از 670 AM رادیو ایران.
Broadcasting live from Universal City, California. This is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
عصر شما بخیر شنوندگان گرامی، من مژده حبیبی توجه شما را به چند خبر کوتاه جلب می‌کنم. خبرگزاری رویترز گزارش داد جدیدترین نظرسنجی این خبرگزاری درباره انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکا نشان می‌دهد برتری میت رامنی نامزد حزب جمهوری‌خواه بر پرزیدنت اوباما به 3% افزایش یافته است. این نظرسنجی که بر روی اینترنت و پیش از مناظره امشب معاونان اوباما و رامنی و ضمناً کمتر از 4 هفته پیش از 6 نوامبر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گرفته شده حاکی است، 47% از کسانی که به نظر می‌رسد در انتخابات شرکت می کنند به رامنی و 44% به اوباما رأی می دهند. رامنی روز گذشته تنها 1% بر اوباما برتری داشت و اینک 2% بر برتری او افزوده شده است. قبلا شبکه NBC گزارش داده بود در 3 ایالت کلیدی اوباما همچنان بر رامنی برتری های جزئی دارد و رامنی در یکی از این ایالت ها 1% از اوباما پیشی گرفته است. به گزارش خبرگزاری NBC با این حال به این نظرسنجی ها نمیتوان زیاد اعتماد داشت، زیرا 90% از رای دهندگان آمریکایی میگویند تصمیم خود را از قبل گرفتند و رویدادهای چند هفته آینده احتمالاً تغییری در آن نخواهد داد. مناظره بین جو بایدن معاون پرزیدنت اوباما و پال رایان معاون میت رامنی که همکنون آغاز شده ممکن است در این نظرسنجی ها تغییراتی به وجود آورد. منابع خبری در پاکستان گزارش دادند در جریان حمله یک هواپیمای بدون خلبان آمریکایی به یک مرکز شبه نظامیان طالبان دست کم 11 نفر کشته شدند. این گزارش که توسط خبرگزاری رویترز و به نقل از منابع دولتی پاکستان منتشر شده حاکی است، این حمله در مناطق مرزی پاکستان و افغانستان روی داده و اغلب کشته شدگان از طالبان افغانستان بودند. مرکزی که امروز بر اثر حملات 4 موشک یک هواپیمای بدون خلبان آمریکایی ویران شد، به یکی از عوامل طالبان و وابسته به شبکه حقانی تعلق داشته است. دولت آمریکا اخیراً شبکه حقانی را نیز در فهرست سیاه و گروه‌های تروریستی قرار داده است. روز گذشته نیز حمله یک هواپیمای بدون خلبان آمریکا به یک مرکز دیگر طالبان در مناطق مرزی پاکستان و افغانستان 5 کشته به جای گذاشت. شنوندگان عزیز، بخش بعدی خبر را در ساعت 5 بعد از ظهر خواهید شنید. از شما عزیزان دعوت می‌کنم به ادامه برنامه‌های 670 AM رادیو ایران توجه فرمایید.
You're listening to Radio Iran. Radio Iran. K-I-R-F. Radio Iran. Radio Iran.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام دوباره آقای دکتر.
باشکم بفرمایید.
من بحث قبلیمو خودخواهانه قبلیمو میذارم کنار. یه سوالی داشتم از 4 سال پیش از شما، الان فرصت شد از اون بپرسم. میخواستم ببینم به چه علت بود که موقعی که آقای اوباما به ریاست جمهوری انتخاب شدن شما عشق تو چشاتون جمع شد و گریه کردین؟
نه، من هم چرفی نزدم.
توی که برنامه
نه، من گفتم سیاه‌پوستا رو دیدم این کاری کردم و بعدم به یک اعتبار برام جالب بود، شایدم برای اینکه به نظر من در یک کشوری که حتی تا 30-40 سال قبل سیاه‌پوست جایگاهی نداشت، مردم به این مرحله از رشد رسیدن. کاری ندارم از این که آقای اوباما خوبه یا بده که سیاه‌پوست رو به عنوان رئیس جمهور یک کشور بر اساس انتخابات در این مملکت داشته باشه.
من فکر کردم امید خاصی بهش داشتیم. جدا از اون، چون شما جامعه شناس هستید، میخواستم ببینم به نظر شما با توجه به اطلاعاتی که داریم، فکر میکنین ایران داره به کجا میره؟
ایران ناچار با بحران روبرو خواهد شد. بنابراین
آیا این بحران زود هست یا دیر؟ آیا من میتونم امید داشته باشم که برگردم ایران یا حالا
نه، من این که شما میتونید برگردید یا نه رو نمیدونم، ولی به نظر من تغییرات و دگرگونی های ایران ماجرای ماه و حد اکثر یه سال یا یه سال و نیم تهشه، بیش از این نیست.
آقای دکتر، این که ما تجربه انقلاب رو داشتیم درست نمیشه که مردممون دیگه این کار نکنن؟
نه، ماجرا جدیتر از این هست. ما با این موضوع ها تجربه نیست، بلکه یه خبر تاریخی است و خیلی از اوقاتم به نظر من اصلا اینو نگاه به موضوعها که ما تجربه انقلاب داشتیم و نداشتیم بحثای خیلی واقع بینانه با موضوعها و مسائل نیست. انسان در چه چارچوب دیگری تصمیم میگیره، عمل میکنه و به نظر من ارتباطی با ماجرای تجربه اون نره. ماجرای تجربه انقلاب ما رو در یه مسیر انداخته، درست مثل تصمیمی که شما گرفتید که بیاد اروپا و یکی بره ژاپن زندگی کنه. حالا بعد از اون اون تصمیم به دنبال خودش پیامدهایی رو داره، ولی این که ما یادمون باشه 33 سال قبل چه کردیم که البته این آدم ها اصلا نبودند و نکردن، یعنی اون کسانی که امروز سنشون زیر 40 ساله اون موقع 7 ساله بودن، پس بنابراین حتی 45 ساله 12 ساله بودن، پس اگر 45 در جمعیت ایران تا 45 سالگی که احتمالاً بیش از 85 درصد رو در بر میگیره، 40 درصد بچه، 45 درصد بین اون فاصله فرض کنید 20 تا 45 هستن، اگر این 40 درصدی که در اونجا قرار دارن به عنوان نوجوان و جوان و فرد بزرگ سال، اینا اصلا تجربه انقلاب رو ندارن، به انقلاب به اونا چه مربوطه؟ خود انقلاب پیامدهای اون رو داشتن، به خاطر اونم چیزی شدن که همکنون هستن. ولی من اصولاً همیشه هم عرض کردم به مجردی که تجزیه و تحلیل های تاریخی شروع میشه یا مقایسه ای کشورها یا جغرافیایی، به یک باره میستم برای اینکه جز در موارد کلی کلی که میشه خط مشها رو دید و تقریبا همیشه تکرار شده و یا مواردی که شباهت آنچنانه که میشه به راحتی دو تا موضوع رو به یه از طریق یه قیاسی به هم مرتبط کرد، اصلا جایی نداره. به نظر من تجزیه و تحلیل های تاریخی فقط میلی است و شخصی است و به همین جهت است که وقتی که میخوان ازش استفاده کنن من علاقه ای ندارم. قبلا هم عرض کردم من چون آمار در علوم اجتماعی و متدولوژی درس میدادم، همیشه یه مقدار حمله من متوجه تجزیه و تحلیل های تاریخی بود، برای که حوادث تاریخی درست مثل وجود من و شماست که یه دفعه اتفاق میفته، نه کسی مانند شما یا من بوده یا خواهد بود. هرگز هم انقلاب 57 یا انقلاب مشروطیت یا انقلاب کبیر فرانسه یا انقلاب 1917 روسیه یا انقلاب شکست خورده 1905 اون زمان روسیه چه ارتباطی با هم دارن یا الان به حوادث امروز دارن؟ یه قواعد بسیار کلی در خصوص انسان و حرکت‌های اجتماعی میشه داشت و ولی اینکه من بیام بگم در انقلاب کبیر فرانسه چی شد، انقلاب روسیه چی شد، چرا 1905 انقلاب روسیه با شکست روبرو شد، 1917 به نتیجه رسید، از اون بخوام برداشتایی بکنم جز یه کلیاتی که نیروها در چه حدی بودن، مقاومت به چه شکلی بود، که اونا بحث اصلاً بو علت به هر حال انقلاب نمیتونه باشه و هلا حرف بی خودیست. به همجه از که من خیلی با تاریخ در این زمینه مثلا تاریخ در جای خودش اهمیت داره ولی برای پیش بینی اونقدر نقشی نداره و باز به همین جهت است که از نظر فردی اونا که گذشته رو به خاطر میارن مجبور به تکرارش هستن، ولی در جهت مسائل اجتماعی موضوع کاملا مختلف و متفاوته و به همین دلیل است که شما خیلی از اونا نمیتونید بهره بگیرید. به هر حال نه اینکه هیچ نیست، نه اینکه نمیشه ازش برداشتایی کرد، ولی برای اون چی که اسمش نگاه علمی و بعدن پیشبینیه به نظر من اونقدر اهمیت و نقشی نداره.
حقیقتا من چون از یک پیشبینی که کردیم خیلی سود فاینانشیالی بردم و اونم پیشبینی قیمت دلار بود. حالا میخواستم ببینم به نظر شما ایران داره به سمت انقلاب میره یا جنگ؟
نه من نمیدونم مقصود شما از جنگ چیه. اگر مقصود از شما جنگ از
نظر یعنی حمله دیگران به
من اینو راجبه صحبت کردم. اولا تا 6 ماه آینده احتمال جنگ بسیار بسیار کمه یا هیچه، مگر اینکه حادثه و اتفاق عجیب و غریبی بیفته که فعلا در رادارها نیست ولی البته ممکنه. حالا اون میشه حتی حرفایی هم درباره زد ولی اصلا چون حرف احتمالی است که هزار تا احتمال مختلف متفاوته ولی جمع اون هزار تا اختلاف 5 درصد هم نمیشه اهمیت گفتار نداره. به دلایل آنچه که هست، یعنی وضعیت ایران، ماجرای نزدیک بودن اونا به ساختن بمب، دوم به نظر میرسه که اروپا و امریکا و اسرائیل حرفشون این هست که ایران اتمی رو نمیتونن قبول کنن و تحمل کنن، بنابراین قبل از اینکه اونا به اینجا برسن اگر وضعیت همین باشه که هست بهش حمله میکنن. پس بنابراین اگر شما من بگید این شرایط همچنانی که همکنون هست ادامه پیدا کنه، اون حکومت و دولت و مردم همین گونه باشن، ولی اونا یه ما دو ماه بعد بتونن بمب بسازن، آیا در اونجا حمله نظامی خواهد شد؟ به نظر من بیش از 90%. پس بنابراین اون احتمال هست. ولی اگر در این فاصله به دلیل تحریم‌ها که ابداً شباهتی به تحریم‌های گذشته نره، باز این جمله رو تکرار می‌کنم، تحریم‌های گذشته برخی به افزایش تولید، به نظم و ترتیب خاص در نظام اقتصادی کمک می‌کرد، این ماجرای تحریم‌ها در بسیاری از موارد عامل اصلی و اساسی رشد صنایع داخلی بوده و هستند و اصولاً امکانات فراوانی رو به وجود میاره. من امروز با یکی از دوستان صحبت میکردم، اشاره کرد که وقتی که این تحریم‌ها آنچه که لبنیات بود رو حذف کرد، در ایران به این دو فکر افتادن که خودشون بتونن اون مجموعه رو فراهم کنن و کردن و بنابراین به یه نوع خودکفایی داخلی رسیدن. اما این بار ماجرای تحریم‌ها ماجرای سربالایی نیست که آدمو قوی‌تر کنه، ماجرای تکه تکه کردنه. و همونطور که بارها عرض کردم، اونجایی که نامش امروز تحریمه و هنوزم میتونه شدیدتر بشه و دگرگونی های تازه‌ای درش همین چند هفته یا چند روز اخیرم اتفاق افتاده، اینا هر سیستمی رو از پا در میاره. این داستان فشردن دست من و شما نیست، این داستان گلوی یه نفر رو گرفتن و فشردنه. بنابراین بیان این که تحریم ها رو یک اهمیتی نداره چون در گذشته بوده، دو ما با این تحریم ها مبارزه میکنیم، به نظر من خیلی واقع بینانه نیست. فقط یک زمان رو ممکنه کمی بتونن کم و بیش کنن، ولی بعدن اگر زمان بیشتری بود خطر آسیب ها و گرفتاری های بیشتر وجود داره و بنابراین نه اجازه بدی، بنابراین ماجرای تحریم ها ماجرایی است که میتونه شرایطی رو به وجود بیاره که اگر به گرسنگی مردم و نبودن کالاهای ضروری منجر بشه، اون موقع شما با نوعی بحران و مشکل دیگر داخلی روبرو هستید که اون عامل تعیین کننده برای این مسئله است. ولی اگر در زمینه ساختن بمب به گونه‌ای که مورد شک و سوء ظن یا به هر حال تردید خارجی است، در اون زمینه درها باز بشه و شک و تردیدی وجود نداشته باشه و اون موضوع کنار بره، ضمناً تحریم‌ها که البته نمیتونه با سرعت ولی به تدریج برداشته بشه، مسیر دیگری انتخاب خواهد شد که اون مسیر برای خودش چاله چوله ها و چاه های خودش رو داره. در نتیجه ما با مشکلات و مسائلی روبرو هستیم و تقریبا چند تا احتمالی که وجود داره همه حالا پایان 6 ماهه یا 2 ساله در یه مسیر به هم ریختگی رو داره. حالا این به نفع من و شما هست یا به نفع برخی هست، اون قصه دیگری است.
آیا احتمال این هست که دولت مثل زمان آقای خاتمی که یک سوپاپی برای مردم گذاشت این کار رو مجدداً انجام بده و مردم آروم شن؟
نه، امکان اون کار نیست. ما فقط میتونن در جهت خارجی و جهت بمب شاید کاری بکنن، ولی در داخل نه. برای که موضوعها و مشکلات با ماجرای مانورهای سیاسی مسائل اقتصادی حل نمیشه. موضوعهای اقتصادی اساسی هستن، گرسنگی و ناامیدی و به هم ریختگی روابط اقتصادی چیزی نیست که با امید بشه حلش کرد. این درست بسیاری است که شما به کسی غذا ندید ولی بگید که اخلاقت خوبه، رفتارت خوبه، آینده درخشانی داری، حالا پس ساکت بگیر بشین. اگر گرسنه و تشنه هست نمیتونه.
اینجاست که من باید مچ شما رو بگیرم ببینم بهتون بگم این نیازهای احساسی فیزیکی من خیلی شدید.
بله بسیار خوب، بنابراین منتظرش باشید و بنابراین یه شوهر حسابی پیدا کنید که شوهر منم مطمئنم شوخی کرد. منم شوخی نمیکنم، جدی میگم، یه شوهری پیدا کنید که اهل نوازش باشه. نه
اصلا من انقدر عاشقم که متاسفانه باید
بنابراین بمونید بدون نوازش با عشقتون در ذهنتون خوب و خوش باشید. به هر حال مواظب خودتون باشید.
آقای دکتر از این وقتی که من بدین خیلی ممنونم، ولی یک سوال آخر دارم که جوابش خیلی کوتاهه. من میخوام بدونم این شما توی حرفاتون همیشه توی سمیناراتون راجع به تیپای شخصیتی صحبت کردین و گفتین که اینا نتیجه تحقیقات. میخواستم بدونم اون سورسی که تحقیقات توش هست کجا؟
ده هزار شما هزار تا کار در این سال. درست پس که شما بگید یه مطالعه درباره بدن انسانی شده کجاست، یا مطالعه که درباره مسائل اتمی شده،
چه جور کتابایی دنبالش
بگردم؟ اگر دنبال شخصیت، کتابایی که بحث اختلال شخصیت دارن، Abnormal Psychology، قسمت اختلالات شخصیت، Personality Disorder، 10 جور هم اختلال شخصیت هنوز میشه تو همه کتاب، هر کتاب اختلال شخصیت Personality Disorder یا هر کلاس کتاب Abnormal Psychology رو پیدا کنید، بخش مربوط به اونو دار.
خیلی ممنونم از وقت بیش از حدی که من داشتم، واقعا ممنونم.
خواهش میکنم. شنگون عجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
Excuse me, I was wondering.
No.
Hello, I was...
You know, I'm going to have to say no.
Hi there.
No!
تا وقتی کردیت شما خرابه فقط جواب منفی میشنوید، اما با کمک کردیت ریپر اسپشیالیست گذشته تاریک به آینده روشن تبدیل میشه.
برای پاک کردن فورکلوزر، شورت سل و حتی بانکراپسی از کردیت خود با کردیت ریپر اسپشیالیست تماس حاصل فرمایید. 1-800-610-4575 1-800-610-4575.
مستاجرتون پولتون رو نمیده؟ از کسی چک بد دریافت کردید؟ در یک کلام طلبکارید؟ کادر مجرب کلکشن ایجنسی کردیت ریپر اسپشیالیست با آگاهی کامل از قوانین حقوقی پول شما را در سریع ترین زمان زنده می کند. کردیت ریپر اسپشیالیست
1-800-610-4575 1-800-610-4575 عضو 08.
مهوش مازگانی 310-273-52-28-949-975-0874 دریافت حقوق بازنشستگی، پرستاری، کپی، مدیکر، مدیکر، ولفر و سیتیزنشیپ بدون امتحان.
الو، برنامه خوابها و آرزوها؟
بله بفرمایید.
قربان، آرزوی من اینه که یه ماشین داشته باشم که مثل پلنگ از کوه و تپه ها بالا بره و مثل عروس توی خیابون بخرامه. به هر کی میگم میگه هم خدا رو میخوای هم خرما. نظر شما چیه؟
سرکار خانم، من از آرزوی شما حیرت میکنم ولی کاملا عملی است. حالا فقط باید به انسینو لند روور مراجعه کنید. انسینو لند روور، جدیدترین مدل های رنج روور سوپرچارج با قدرت 510 هورس پاور، رنج روور های اسپورت و رنج روور 2013 اووک را به بازار ارائه کرد. رنج روور های 2013 انسینو لند روور قدرت و سرعت را یک جا در خود جا داده است. 818-990-9870 818-990-9870. انسینو لند روور همچنان مثل 10 سال اخیر پرفروشترین نمایندگی فروش لند روور را در کالیفرنیا و یکی از بزرگترین دیلرشیپ ها در جهان در میان دیلرشیپ ها به خود اختصاص داده. در زمان مراجعه به انسینو لند روور، فروشنده های فارسی زبان نیز در خدمت شما خواهند بود. هنگام سرویس اتومبیل شما، یک اتومبیل رایگان در اختیارتان قرار می‌دهند. 818-990-9870. انسینو لند روور، the winner of the prestigious Land Rover Pinnacle Award for 2 consecutive years. تمام مدل های رنج روور 2013، پلنگ کوهستان و عروس خیابان. انسینو لند روور 818-990-9870 818-990-9870. انسینو لند روور.
دکتر بابک کسری، جراح و متخصص بیماری های پا و مچ پا، عضو انجمن جراحان پا در آمریکا و بنیانگذار مرکز لیزر فود سنتر، جراح ویژه لیگ بسکتبال حرفه‌ای آمریکا.
آیا پا و مچ پای شما در اثر سوانه ورزشی و یا سایر صدمات دردناک شدند؟ آیا به علت کجی انگشتان پا و یا داشتن بانیان راه رفتن و پوشیدن هر نوع کفش شما را آزار می‌دهد؟ آیا از ناهنجاری فرم پایتان خجالت می‌کشید؟ اگر مفاصل پا و مچ پایتان دردناک شده‌اند، با من دکتر بابک کسری جراح پا تماس بگیرید تا شما را در رفع این مشکلات یاری کنم.
دکتر بابک کسری شناخته شده به عنوان بهترین جراح پا و مچ پا در آمریکاست که پیشرفته‌ترین روش‌های جراحی را برای درمان بانیان، کجی انگشتان پا، مچ پا، آرتروسکوپی، تعویض مفاصل و زیباسازی پا به کار می‌برد. تلفن 888-375-6727 888-375-6727.
اولین روز هفته را با آخرین خبرهای ورزشی آغاز کنید.
هر دوشنبه در برنامه هفت شب با من مرتاد بحری
و من آرش حفیظی از 670 AM رادیو ایران.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آگاهیتون میرسونم که شنبه و یک شنبه 13 و 14 البته به دوستانی که در اتلانتا و شهرهای اطراف در ایالت جورجیا هستن، در این شهر خواهم بود و 4 کنفرانس خواهم داشت. روز شنبه 2 تا 5 بعد از ظهر پرورش و تعلیم تربیت امروز، 6 تا 9 بعد از ظهر عشق و ازدواج. روز یک شنبه 2 تا 5 بعد از ظهر اعتماد به نفس و حرمت نفس، و 6 تا 9 بعد از ظهر ویژگی ها و صفات شخصیت سالم و نرمال و البته نه بیمار. محل برگزاری جورجیا تک استودنت سنتر خواهد بود. ورودی $30. کارت ورودی رو دوستان میتونن اگر کمی زودتر تشریف بیارن در محل کنفرانس دریافت کنن. همچنین سفری به اروپا دارم تقریبا 2 هفته، 5 کنفرانس در 5 شهر خواهم داشت درباره کودک درون، با 5 تست آسیب دوران کودکی و 4 تجربه هیپنوتیزم، و مدت 16 ساعت خواهد بود. شنبه و یک شنبه 20 و 21 اکتبر دوسلدورف خواهم بود، 11 صبح تا 7 بعد از ظهر. دوشنبه، سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه، 22 تا 25 اکتبر استکهلم خواهم بود، 5 تا 9 بعد از ظهر. شنبه و یک شنبه 27 و 28 لندن خواهم بود، 10 صبح تا 6 بعد از ظهر. دوشنبه، سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه گوتنبرگ خواهم بود، 5 تا 9 بعد از ظهر، 29 تا اول نوامبر. و شنبه و یک شنبه 3 و 4 نوامبر در هامبورگ خواهم بود، 11 صبح تا 7 بعد از ظهر. اگر مایلید اطلاعات بیشتر رو دریافت کنید لطفاً به holakui.com holakoue تماس بگیرید. و چون درباره کودک در اون حدود 50 دقیقه صحبتی داشتم، هم در وبسایت من holakui.com، هم در یوتیوب، و هم میتونید به holakui آرکایو سری بزنید و اون 50 دقیقه رو درباره این کنفرانس بشنوید، و اگر در منطقه این شهرها هستید اون وقت تصمیم بگیرید که مایلید تشریف بیارید یا نه، و بهتر کار جای خودتون رو از قبل رزرو کنید. و بالاخره سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از لس آنجلس یا لانگ بیچ به مکزیک، و این سفر 7 شب و 7 روزه از یک شنبه 23 دسامبر آغاز شده و تا یک شنبه 30 دسامبر در ایام کریسمس ادامه پیدا میکنه. علاوه بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 7 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 Commercial Travel تماس بگیرید. این نکته رو عرض کنم که قیمت‌ها فعلاً مناسبه، ولی مطمئناً افزایش چشمگیری خواهد داشت. بنابراین اگر مایلید، بهترون هست که زودتر اقدام بفرمایید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رازها و نیازها بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من 35 سالم هستش و می گریجویت شدم. ببخش من یه راستم رفتم سر اصل مطلب. می گریجویت شدم و دابل میجر بودم فایننس و اکانتینگ. الان میخوام برای سی پی ای بخونم. میدونم که میتونم بخونم، از یعنی از نظر موادی که باید، مواد درسی که باید مطالعه کنم مشکلی ندارم، ولی خیلی مشکل تمرکز حواس دارم. توی دوره تحصیلم معدلم خوب بوده، همیشه شاگرد خوبی بودم، ولی خیلی الان این مسئله داره منو اذیت میکنه با کوچکترین چیزی، به خصوص الان مثلا فصل ریکروتینگ هستش برای سی پی ای فرما. من با یه ایمیل کل روز دیگه درس نمیخونم، درس هست که اگر بخوام توی اون مدت زمانی که اسکیجول کردن 9 ماه 4 تا امتحانو بدم، باید حداقل روزی 9 ساعت درس بخونم. ولی میگم با یه ایمیل کل حواس من پرت میشه و کل روز اصلا نمیتونم درس بخونم و اصلا نمیدونم چیکار کنم. الان چندین ماه هستش با این مسئله من درگیر هستم و میخوام هم یه کاری کنم، ولی اصلا نمیدونم از کجا باید شروع کنم.
احتمال اینکه ADD داشته باشید کمه، یعنی کمبود توجه. احتمال اینکه استراب و استرس داشته باشید و اون هست که براتون کار رو مشکل کرده و یه کار سادهی تبدیل به یه کار سخت و سنگینی شده است. ولی یه احتمال سومی هم وجود داره، واقعا ته وجودتون از این موضوع راحت و راضی نیستید و اینکه بخواید یه تصمیم همیشگی برای زندگیتون رو بگیرید، شاید به صورت ناآگاه باش موافق نیستید، بنابراین درش کارشکنی میکنید و کار خراب میکنید. یعنی دلتون میخواد که شاید یه چیز دیگه باشه یا میخواستید چیز دیگری باشه یا فکر میکنید انتخاب یه رشته برای همه عمرتون این چنین نباید باشه. و البته چهارمی هم میتونه باشه، دلایل دیگری داره از جمله مسئله ازدواج و موضوعهای دیگری یا ماندن در امریکا یا هر جا که هستید، اونا مسئلتون. شما من بگید از در ازدواج چه کردید؟
من الان 12 ساله که ازدواج کردم، یه پسر 11 ساله دارم. 7 ساله اومدیم آمریکا با هم دیگه، با شوهرم با هم دیگه درس رو شروع کردیم و با هم دیگه هم تموم کردیم.
ایشون چه خوندن؟
ایشون هم همین حسابداری و فایننس خوندن. خیلی بهتر از من هستن، الان آماده هستن که اولین امتحان CPA رو بدن، سخت‌ترین امتحانم شروع کردن. خیلی بهتر از من هستن، اصلا قابل مقایسه نیستن. میگم من اگه الان کاملا آماده هستش، من فکر نکنم یه ماه و نیمه دیگه هم آماده باشم واسه اول امتحان.
خب حالا چقدر شما راحت و راضی هستید تو این رشته باشید و یا احتمالا فکر میکنید به دلیل نزدیکی و شباهتون با هم باشید یا با هم کار بکنید؟
من دوست ندارم که با هم کار کنیم، من دوست دارم که جدا جدا کار کنیم. یعنی اصلا کسی هم نیستم، شخصیتا هم کسی نیستم که بخوام مسئولیت حالا مثلا CPA آفیس رو بگردم. بگم دوست دارم واسه کسی کار کنم، ولی خب ایشون نه، ایشون دوست داره که بعداً در آینده واسه خودشون کار کنه. ولی من این رشته رو اولش خیلی علاقه من نبودم، بعد ولی خب به دلیل اینکه میخواستیم که با هم دیگه یه رشته رو بخونیم که تو هزینه و همه چی صرف جویی بشه، با هم دیگه شروع کردیم و اون این رشته رو انتخاب کرد. منم گفتم خیلی خب پس شما اینو 100% مطمئنی، منم میام همینو میخونم. بعد الان دوست دارم این رشته رو، خوشحال هستم که این رشته رو انتخاب کردم، به خصوص از نظر آینده کاریش. یعنی مشکلی با این رشته ندارم اصلا که بدم بیاد از این رشته.
حالا استراب و استرس تون چه اندازه است؟
من خودم احساس میکنم استراب دارم، همیشه میگم که حالا یعنی هر اگه خبر خوب به من بدن من نگرانم که نکنه بد بشه بعدن، اگه خبر بد بدن به من که بازم من ناراحتم که چرا خبر بد به من بدن.
متوجهم. نه خب نه، بس استرابتون جدی عزیز، یعنی شما یک تصوری در جهت احتمالات آینده داره، روی اون باید کار کنید. یعنی موضوع شما استراب یه مقدار پراکندگیتون اونجاست و بعدم خطر استراب تبدیل شدنش به افسردگی است.
افسردگی هم دارم. خب یعنی خودم احساس میگم دکتری هیچ وقت نرفتم، ولی خودم احساس میکنم که بعضی وقتا فقط کافیه یه چقی به من بزنم، من بزنم زیر گریه.
حالا اون بعضی وقت مکانیزم کنترل اوضاع است و به هر حال رسیدن به هدفمون خیلی اونو گریتون خیلی جدی نمیگیرم. حالا شما سی دی دی ویدیوی من رو درباره استراب و استرس و افسردگی شنیدید یا دیدید یا نه؟
نه متاسفانه.
خب این حد این دیگه گناه بزرگی است که حداقل مجازاتش اعدامه. نه اونا رو بشنوید عزیز. یعنی 8 ساعت من درباره ترس و استراب و وحشت و البته هراس و نگرانی صحبت کردم. بعد 8 ساعت هم درباره افسردگی و بعد یه 4 ساعت هم درباره استرس. فشار روانیش باید. روی هم اینا 20 ساعته. حتما توصیه میکنم اون رو بگیرید. اگر هنوز دیدید کم هست، یه چیزی تحت عنوان خشم و عصبانیت، اونم 8 ساعته و من فکر میکنم این مجموعه کاملا نظر و ذهنتون راجع به حال خودتون و موضوعها براتون روشن خواهد کرد. بعدم حتی ارتباطش با مسئله ADD و ADHD هم در اونجا مطرحه. بعد از اون آشنایی است که یه مقداری بیشتر میتونید تشخیصی بدید که بر مبنای اون تشخیص تصمیم درستی بگیرید. و بنابراین من فکر میکنم با توجه به حرفایی که زدید زمینه و مایه استراب رو دارید، زمینه و مایه افسردگی دارید، درجه و شدتش رو نمیدونم، در حدی هست که مراجعه به دکتر رو لازم میکنه، ولی برای اینکه بتونید مراجعه به دکترتون با آگاهی و اطلاعات بیشتری باشه، پرسش‌های بهتری مطرح کنید، جواب ایشون رو به درستی دریافت کنید، بهتر اون است که اون حداقلی که 20 ساعت هست رو برای این کار بگذارید. بعدم چون CD هست میتونید تو اتومبیل هر وقت که این ور اون ور میرید بشنوید، یا اگه دوست دارید میتونید DVD باشه، ولی به هر حال هر دو تا با توجه به شرایط اینکه کجا بیشتر هستید میتونه کمکتون کنه. اون حداقلا لازم عزیز. من اینو نه به خاطر اینکه کار خودم هست، به خاطر اینکه فکر میکنم ما در دنیایی هستیم که هممون باید یه مقدار راجع به تغذیه بدونیم، راجع به خواب بدونیم، راجع به اتومبیل بدونیم، یعنی راجع به برنامه مختلف تلویزیون بدونیم. اینا دیگه آگاهی های تخصصی نیست، نه آگاهی های عمومی است. و دانستن یه چیزی در حد 8 ساعت راجع به افسردگی یا استراب مثلا منیک دیپریشن باشه یا سرخوشی یا انگر منیجمنت اداره کردن خشم یا 4 ساعت استرس، این حد اقلا درست مثل این است که من و شما رو با فیزیک و شیمی و بیولوژی در حدی که به دنیا و جهان یه جوری دیگه نگاه کنیم کمک بکنه. این که توصیه من این است که اون رو بشنوید، ولی به یه دکتر روانشناس، نه روانپزشک، کلینیکال سایکولوژیست، یه لایسنس کلینیکال سایکولوژیست مراجعه کنید. بعد از این آگاهی‌ها که تشخیص داده بشه، خود شما البته فرض بفرمایید اگر به استرابه نگاه کنید، به انواع مختلف استراب و تفاوت‌های اونا، یا به افسردگی، فرض کنید 30 تا علامت افسردگی، ببینید چقدرش به شما میخوره. یعنی اینا تنها بیان یه موضوع نیست، بلکه فرصتی میده برای که ما تا حدودی ارزیابی واقع بینانه‌ای در مورد خودمون یا حتی برخی از اوقات عزیزان اطرافیانمون داشته باشیم. به همین جاست که این رو من به عنوان میشه به عنوان یه دانش عمومی، یه آگاهی در حدی که به صورت کامن سنس یا شعور عادی در بیاد بهش احتیاج داریم. بعد از اونم میتونید راهتون انتخاب کنید و مطمئن هستم که مسئله و مشکلی نخواهید داشت.
بله، من
همین
یک سوالم همین بود که بعد روانشناس
مراجعه کنم
یا روانپزشک.
نه، اصلا در حد روانپزشک نیستید عزیز، مگر من یعنی یه چیزای دیگه بشه. یعنی الان دارو درمانی رو احتیاج ندارید، برخی از اوقات هم فقط ایجاد یه نظم و ترتیب کمک میکنه. شما میدونید حتی در مسئله افسردگی و استراب بیش از هر چیزی، مخصوصا چون شما به هر حال با جنبه‌های ریاضی و آماری آشنا هستید، مسئله اصلی و اساسی نگاه شماست به واقعیات که احتمالاتش درست نیست. نه احتمالات دردش درسته، نه لذتش، و نه احتمال وقوع و اتفاقش. یعنی روزی که شما باش واقع بینانه برخورد نمی‌کنید گرفتار میشید، و باز به همین جهت است که 70-80%، البته در کشورهای پیشرفته، نه مردمانی که گرفتاری‌های دیگری دارن، 70-80% بیمارانی که ظاهراً جنبه های احساسات و عواطف و هیجانات دارن یا مود دیسوردر دارن، ریشه مسئله در حقیقت تفکر و تعقل یا فعالیت ذهنی است که واقع بینانه نیست، عاقلانه نیست و یا بد و منفی است. به همجاست که همیشه من روی تخته، البته این لغت فکر درست نیست ولی چون این پیام رو میرسونه، فکر غلط، فکر بد، فکر منفی همیشه موجب احساس بد میشه. و بعدم ماجرای شایع بودن استراب به عنوان بیماری اول روانی تمام جوامع بشری در طول تاریخ و همکنون، این موضوعی است که باید شناخته بشن. یه گرفتاری بزرگ و تنها موردی که نه به عنوان استراب یعنی انگزایتی، بلکه به عنوان فیر، ترس، در سیستم عصبی ما طی صدها میلیون سال جایی پیدا کرده و مکانیزم هایی رو در خودش به وجود آورده برای مقابله با اون، و اینجاست که ما مشترک با حیوان هستیم، چون حیوان هم مانند ما میترسه. فقط چون حیوان توانایی پیش بینی نداره، دچار استراب نمیشه که به آینده اونو مرتبط کنه. انسان به دلیل اینکه توانایی پیش بینی داره، فیر یا ترس رو به انگزایتی یا استراب تبدیل میکنه، و فیر یا ترس که طبیعی است و سالم است و لازم است و واجب است و مفید است و ضروری است و بدن رو سازمان میده و انسان رو از مهلکه دور میکنه و موجب این میشه که انسان نمیره و از پا در نیاد، تبدیل به یه پدیده به اسم استراب یا انگزایتی میشه که آموخته است، بد، منفی، ویرانگره، توجه و تمرکز رو از میان میبره، به بدن آسیب میزنه، و وقتی با استرس، فشار روانی اجتماعی همراه میشه، 80-90% بیماری های فیزیکی و روانی رو موجب میشه و در حقیقت زمینه رو برای رشد اونها فراهم میکنه. بنابراین مسئله این چنین عمیق و سنگین که ریشه بیماری های نه تنها روانی، فیزیکی انسان هست، نمیتونه ما ازش بیخبر و بی اطلاع باشیم. و چون از همین جا کار شروع میشه، از این قدم اول انحرافی است که ما به چاله و چاه میفتیم، به نظر من آگاهی رو داشته باشید. این آگاهی کمک میکنه که کار در حقیقت معالجه شما هم اگر ضرورتی داشته باشه یا تغییرات در خودتون هم سبب بشه. چیزی که به من میفرمایید زمینه استرابه، این استراب با استرس همراهه، این استراب با استرس مایه این میشه که کار توجه و تمرکز شما سخت‌تر بشه. و مثال همیشگی من، شمایی که تا به حال با پاتون راه میرفتید یا مردمی که با پا راه میرن، حالا شما باید با دستاتون راه برید، این کار سخت و مشکلی است، بنابراین دنبال بازی و بهانه میگردید که با دستتون راه نرید، در حالی که اگر آگاهی پیدا کنید تو مسئله حل کنید، دو مرتبه از پاتون استفاده میکنید، اون وقت است که مشکلی برای رفتن ندارید. من متاسفانه به پیام ها رسیدم ولی خوشحال شدم که باهاتون صحبت کردم.
خیلی لطف کردید. خیلی ممنون. خدا.
خواهش می‌کنم. شنگ ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
با درود فروان، من فریبرز نژادپور از دفاتر حقوقی نژادپور و همکاران اخبار حقوقی این ساعت به سمع شما عزیزان میرسانم. در ایالت کالیفرنیا در واقع طلاق، هر دو زن و شوهر حق دارند که تمام امور و دارایی خود را ارزشیابی کنند تا بتوانند با اطلاعات صحیح و کامل درباره موارد حقوقی تصمیم بگیرند. اسم این پروسه دیسکاوری و یا پژوهشگری در موارد دارایی خانواده است. هر دو زن و شوهر این حق را دارند که با وکیل دلخواه خود درباره تمام موارد ارزشیابی مشاوره کنند و در دادگاه جنگ قانونی شروع کنند. این جنگ نامش قمار است. برد و باخت شما اصلا معلوم نیست. ولی میدیشن پروسسی است که میتواند در طول مدتی بسیار بسیار کم تمام این اطلاعات را بررسی کند که هر دو طرف با خیال راحت و آرامش تمام تصمیم درست درباره زندگی خود بگیرند بدون هیچ گونه قمار. در میدیشن نه وکیلی وجود دارد و نه قاضی. برای همین یک میدیتور آگاه و با تجربه میتواند ده ها هزار دلار از هزینه دادگاه بکاهد و شما را به جهت درست راهنمایی کند بدون اینکه شما زیر هیچ گونه فشاری باشید، نه روحی و نه اقتصادی. اگر نمیتوانید با هم کنار بیایید و زندگی کنید، حداقل این آرامش خیال را به فرزندان و اقوام خود بدهید که از طریق میدیشن مشکلات حقوقی خود را حل کنید. طلاق معمولا در حدود 2 سال طول میکشد و هزینه اون ده ها و یا صد ها هزار دلار برای شما خرج برمیدارد، ولی میدیشن میتواند با قیمت بسیار بسیار پایین دقیقاً همین کار را برای شما انجام بدهد. اگر درباره مواد ذکر شده سوالی برای شما عزیزان پیش آمده است، میتوانید با شماره 213-632-52-97 تکرار میکنم 213-632-52-97 یا با مرکز 0808 و یا 50-50-100 تماس حاصل فرمایید و ما با افتخار در اختیار این جامعه ایرانی هستیم. روز شما خوش.
رامین آریان بفرمایید.
مأموریت جدید از راه رسید. باید هر چه زودتر خودتو به مرسدس بنز آنهایم برسونی و با ماش نوزری و مکس توحیدیان، دوتا از زبده‌ترین کارشناسان مرسدس بنز، یک تیم واحد تشکیل بدید. هدف شما جامعه ایرانی در جنوب کالیفرنیا است. هر 3 نفر شما باید با نهایت احترام و با رفتاری نمونه با مشتریان برخورد کنید تا به مرسدس بنزی که دوست دارن برسند. در صورت لزوم اتومبیلشون رو به منزل تحویل میدید. هیچ کس نباید ناراضی باشه. تکرار میکنم، هیچ کس نباید ناراضی باشه. سوالی هست؟
برای شنوندگان رادیو ایران چی در نظر دارید؟
اگر بعد از تست درایو کلمه رمز را گفتند، یک یادگاری تقدیم می‌کنید.
کلمه رمز چیه؟
مرسدس بنز آف آنهایم.
رامین آریان، ماش نوزری و مکس توحیدیان در مرسدس بنز آف آنهایم فراتر از انتظار شما عمل خواهند کرد. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
West LA Grill Cafe رستورانی با حال و هوای کاملا متفاوت با سایر رستوران‌های ایرانی است که به دیدنش می‌ارزد.
انواع غذاها، کباب‌های گوشت و مرغ خوشمزه ایرانی روزانه تازه تازه از مواد سالم با کیفیت بالا تهیه می‌شود.
ساندویچ‌ها و همبرگرهای West LA Grill هم از کیفیت و کمیت فوق‌العاده برخوردار است، هم متنوع و خوشمزه است.
اوردر شما فقط ظرف چند دقیقه آماده و سرو خواهد شد.
West LA Grill با یک سالن کاملا خصوصی با گنجایش 60 نفر آماده پذیرایی از میهمانان شما با قیمت بسیار مناسب و سرویس عالی در رستوران یا با کیترینگ در منزل می باشد.
اگر به کیفیت غذای خوشمزه و لذیذ فکر می کنید، West LA Grill Cafe در سانتا مونیکا بولوار بین ساتل و بنینگتون با پارکینگ خصوصی رستوران انتخابی شماست.
310-481-6948
عضو صف 8 ایرانیان.
برای داشتن پوستی لطیف و بدون موهای زائد، چهره زیبا و بدون چین و چروک، وزنی مناسب همراه با تناسب اندام، مراکز درمابر با سرویس های چون از بین بردن موهای زائد با لیزر، ارائه تزریقات بوتاکس و انواع فیلرها، جوانسازی پوست صورت از طریق طبیعی درمانی، از بین بردن رگهای واریس پا و کاهش وزن به کمک متخصصین بهترین انتخاب خواهند بود. 866-444-6411 866-444-6411
670 AM Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو، سلام علیکم.
سلام، بفرمایید.
خیلی خوشحالم که دارم با شما صحبت کنم آقای دکتر.
منم همینطوره.
سوال من این بود که اونایی که در دوران کودکی خودشون جا موندن و بزرگ شدن و 5-6 سالشونه و کارهای بچگی میکنن هنوزم، چه راهکارهایی وجود داره که اینا خودشون رو رشد بدن یا بزرگتر بشن، عاقلانه تر یا اون شخص سالم رو پیدا کنن؟ و یه سال بعدی من
نه سب کنید آخه نه سب کنید، این بحث جدیست عزیز. ببینید اولا مثل این است که شما من بفرمایید آدمایی که مثلا نتونستن درس بخونن یا آدمایی که تصادف کردن چیکار باید بکنن. ببین تنوعی که در جهت این آسیباست بسیاره. مطلب کلیتون درسته، یه قاعده علمی است، روزی که من در کودکی نکردم در بزرگسالی کودکانه زندگی میکنم، بنابراین اون حرف درسته، این ارتباط رو میشه. اما این که چی کار میتونن بکنن اول برمیگرده به این که میخوان کاری بکنن یا نه، چون یه گرفتاری همیشه بیماری های روانی اینه که خود بیماری سبب میشه که ما کاری نکنیم. من چندی قبل تو دفترم با یه کسی روبرو شدم که این آدم بسیار آدم شکاکی بود و یه آدمی بود که باورهای عجیب و غریب داشت و وقتی که من باهاش صحبت میکردم کمی با من میامد، ولی همینقدر که مخالفت اصولی با افکار عقایدش داشتم با یک مثلا برچسب که این نمیفهمه یا این میخواد منو گول بزنه یا این حرفی که میزنه غلطه، بقیه صحبت منو نمیشنید. پس بنابراین یه فرد باید اولا بپذیره که مسائل و مشکلاتی داره، بعدم آماده باشه که با یه مقدار حتی بیرحمی به جان خودش بیفته برای که بتونه اون حال بد خودش رو عوض کنه. اگر یه همچین ظرفیتی درش پیدا شد، حالا مهم اینه که مثل هر چیز دیگری راهش رو انتخاب کنه. اگر من گرسنه‌ام باید از یه راه خاص برم تا رفع گرسنگی کنم، اگر پای من شکسته باید به فرد خاصی برای نوعی برخورد مراجعه کنم تا بتونم نتیجه بگیرم. بنابراین بعدش برمیگرده به کمکی که در این زمینه میگیرم، و چون در مورد موضوعهای روانی کمک یه مسئله است، اما خود منم باید همکاری و یاری فراوان رو بکنم، بعدن تا چند روز حاضر هستم که درد اون مسیر مختلف و متفاوت رو برم. درست مثل این که فرض بفرمایید من در زندگیم یا به دلیل آسیبای کودکی یا هر چیز دیگری وزن بسیار زیادی دارم، حالا ماجرای این که من بتونم وزن زیاد خودم رو کم کنم یک جدال بسیار جدی است با خودم، با قواعد و قوانین طبیعت و با آنچه که بهش عادت کردم و یا حتی بهش معتاد هستم. بنابراین برخی از اوقات رژیم گرفتن یا رژیم غذایی گرفتن برای یه آدمی حتی 10 برابر، حتی میتونم به خودم اجازه بگم 100 برابر مشکل تر از کسی دیگری است. و شما نمیتونید بگید من ببین این کاری کردم تو چرا این کار نمیکنی. این درست پسی که به کسی بگید من 1 کیلومتر دویدم تا حالا 100 کیلومتر بودو، همطور که خود منم نمیتونم اون هم نخواهد تونست. بنابراین فرد باید بپذیره، آماده باشه، بعد حاضر باشه راه رو بره، بعدم تمام راه رو بره، برای که برخی از اوقات این راه ها طولانی هستن. حالا در سن 50-60 سالگی چون شما اشاره فرمودید، همه چیز یه مقدار از نظر زمان، از نظر قابلیت انعطاف با مشکلات و مسائلی روبرو میشه و اینه که کاری رو که در 30 سالگی ای بسا میشد تو 1 سال انجام داد، حالا با تو 5 سال انجام بده. و ضمناً در 1 سال، در 30 سالگی رنجی که آدم باید میپذیرفت و تغییری که در خودش به وجود می آورد 20% چیزیست که هم اکنون هست، ولی اینا همچنان ممکنه درست مثل این که من و شما تو هر سنی میتونیم بریم یه زبان دیگه یاد بگیریم. حالا اگر کودکی باشه چقدر ساده است و اگر بزرگسالی باشه چقدر مشکله، و اگر رسید به 90 سالگی برخی از اوقات سرعت آموختن ما 1/100 یه بچه 3 ساله است یا حتی 1/1000 بچه 3 ساله است، ولی خب اگر میخوایم باید هزینش رو بپردازیم. اینه که مورد به مورد فرق میکنه. بعدم تازه برمیگره راجبه چه چیزی هست. مواردی هست که انسان با کمی آشنایی، کمی توجه میتونه از همکنون رفتارش رو یا حالاتش رو عوض کنه. من فراوون با این روبرو بودم. مواردی هست که شما باید روش کار بکنید. شما موی سرتون بلنده، قیچی میکنید، میرسید به اون حد دلخواه. شما 100 پا پوند یا 100 کیلو وزنتون زیاده، خب این کاریست که ای بسا دو سه سال وقت میبره تا شما بتونید به اون وزن دلخواه خودتون برسید. موضوع مهمه، چگونگی حلش، رفعش مختلف و متفاوت خواهد بود.
آیا شما یه سورسی کتابایی در به نظرتون میرسه که ما پیشنهاد بدیم؟
آخه من نمیدونم راجع به چی هست. ببینید عزیز، ببینید، یه زمانی است که من اولا باید ببینم حالا حالم چی هست، چون حوادث و اتفاقات کودکی برخی از اوقات 20 تا احتمال رو به وجود میاره. یعنی درست مانند این که من از یه پشت بون که مثلا 20 فیت یا 7 متر بیفتم، دکتر به من میگه با توجه حالا اگر بدون اون زیر چه خبره، سنگ فرشه یا فرض کنین خاکه یا چمنه، و بعدن با توجه به بدن من و اینکه چجوری میفتم، پزشک یا یه بحث علمی میگه که این 11 قسمت بدن تو میتونه آسیب ببینه، ولی وقتی من افتادم متوجه میشن که نه، یه دو قسمتی که معمول نبوده آسیب دیده و 4 قسمت از اون 11 تا. پس حالا باید به من مراجعه کرد که مشکل من کجاست. باز برمیگردم سراغ اون حرف، من باید ببینم مسئلم چه هست، یعنی مسئله و مشکل کنونی من چه هست، چیزی که خودم رو اذیت میکنه و آزار میده یا دیگران رو، یا با نرم و هنجار عمومی سازگاری نداره. این شماره یک. برای این کار، این آگاهی این است که من الان کی هستم، همکنون کی هستم، همکنون چی هستم. این بحثی که با شنونده گرامی قبلی داشتم، آیا افسردگی دارم، آیا اضطراب دارم، آیا خشم دارم، آیا احساس حقارت دارم، آیا احساس شرم دارم، آیا احساس گناه دارم، آیا عدم اعتماد و اطمینان دارم، آیا شک وجود من رو گرفته، آیا من گم و گیجم. خب هر کدام از اینها قرار اولا تشخیص داده بشه، بعد از اون میشه رفت سراغ علت اونها. اگه بخوایم بریم سراغ گذشته و از اون راه حرکت کنیم، علت اونها، حالا اگر شما من بگید با یه آدمی روبرو هستید که گم و گیجه، میگم 12 تا 18 سالگیشو چک کنید. اگر بگید با احساس حقارت همراهه، میگم دو جا رو، یکی 6 تا 12 سالگی، یکی 14 تا 36 ماهگیشو چک کنید. اگر من برگشتید گفتید آدم اوهامی و خرافی و قضا و قدر و سرنوشت و تقدیریه، میگم 3 تا 6 سالگیشو چک کنید. یعنی حالا با توجه به نوع مشکل و مسئله میشه رفت سراغ اون دوره‌ای که معمولاً موجب اون گرفتاری و بیماری میشه. در این زمینه دو تا کار رو میشه کرد، یکی این که واقعاً درستش چه هست و بعداً مقایسه کنیم با حال خودمون، با پدر و مثلا مادری که داشتیم، شرایط خانوادگی که داشتیم، و در نتیجه از اونجا پی ببریم که گرفتاری اینجاست. خیلی از اوقات اون ضرورتی نداره، مهم اینه که من شما الان تشخیصی که دادیم با موضوع جور دیگه برخورد بکنیم و خودمون رو با واقعیات از طریق دیگری آشنا کنیم. در نتیجه منابعی که وجود داره مختلف متفاوته. چند تا منبع اصلی، یکی اصولا آنچه که اسمش پرورش تعلیم تربیته. من چرا برخی از اوقات حرفم این است که دوستان آنچه که پرورش تعلیم تربیته بدانن، نه بخاطر اینکه بچه‌شون رو خوب تربیت کنن، اینا بر سر خودشون چه اومده، بدونن کجای کار در ارتباط با خودشون اشکال پیدا شده. دوم، بریم سراغ آنچه که به عنوان کودک درون یا اینر چایلد هست. علتش هم این است که در اونجا به من و شما میگن این آسیب ها نتیجه اونجاست. من الان خودم یه چیزی نزدیک میتونم بگم 140 تا سوال دارم که این سوالا رو تو کنفرانس کودک درون شفاهی تر میکنم، توضیح میدم، از افراد میخوام که با توجه به شرایط امروزشون جواب بدن. بعد به یک باره از اون در میاد که بیشترین آسیبی که من خوردم مثلا بین 3 تا 6 سالگی است، این آسیبا مثلا 10 تاست، من 4 تاشو دارم. پس میشه تشخیص داد که موضوع کجاست. بعد وقتی که علت رو دانستیم، منبع و منشأش رو دانستیم، برخورد با اون هنوز یه مقدار احتمالات در مقابل ماست، از شناخت درمانی گرفته، رفتار درمانی گرفته، ای بسا روانکاوی گرفته، یا فرض کنین دارو درمانی یا هر راه دیگری که کمک میکنه برای اینکه ما بتونیم اون مشکل به خصوص رو حل کنیم. درست مثل این که وقتی من رسیدم به مرحله چاقی، حالا ماجرای تغذیه من مطرحه، ماجرای ورزش من مطرحه، ماجرای جراحی مطرحه، یا احتمالاً ممکنه به قدرت و هورمون‌های من مرتبط باشه که ایجاد توازن و تعادل در اونجا به من کمک میکنه که وزن مناسب رو پیدا کنم. و بعدم غالب اوقات باید از همه طرف بهش حمله کرد تا بتونیم نتیجه مطلوب رو بگیریم. و خود این یه چالشی است که برای آدمی که اهل چالش و مبارزه هست برای آدمی که قصد بهبود خودشو داره، برای آدمی که اصولاً هنوز روحیه ی حیات و رشد و تکامل درش هست، میتونه اصلا یه شادی روزافزونی باشه. من تو کار روان درمانی تراپی با دوستانی روبرو میشدم که نه از سر تعارف بلکه واقع بینان، گفتم بسیار خوشحالیم که مثلا روز سه‌شنبه یا چهارشنبه شد دوباره آمدیم و میتونیم سراغ خودمون بریم و این تغییرات رو در خودمون حس و احساس کنیم. و برای منم همین آگاهی به وجود و حالات ایشون و رشدی که درشون میبینم شادی فوق العاده و لذت فوق العاده، حتی احساسی برتر از اون داشت. این اون چیزی است که مهمه. اما بسیاری از ما نه، همینقدر که ما گفتن باید ورزش کنی اون رو با غم و درد همراه می‌نیم، همینقدر که گفتن یه کتاب باید بخونی فکر کنیم یه بدبختی بزرگی است که ما رو از چه کارهایی محروم می‌کنه، همینقدر که ما گفتن که فرض کنید باید ورزش کنیم حالا به درد ورزش فکر می‌کنیم نه به فوایدش، و در نتیجه ممکنه بس این تصمیم بگذاریم یا وسط راه به هر حال اون رو رها کنیم. به همین جهت است که در این زمینه مطلب هست. بهترین کار برای اینکه یه راهی رو که دیگران رفتن، ای بسا درست مثل این که من و شما دوباره بخوایم به اصطلاح چرخ رو اختراع کنیم یا حالا بریم دنبال اینکه تلویزیون یا رادیو رو راه بیاندازیم، خب حالا دانشی که وجود داره ازش استفاده کنیم. این راه‌ها رو بهترین است که بدون راهنما نریم. یعنی به من بفرمایید که یک کسی رو به عنوان روانشناس در کنار خودمون داریم، تازه این متفاوت است با اون چیزی که عمیقا من بهش باور دارم ما احتیاج به یک حمام روانی هفته دو هفته یه دفعه داریم، و همونطور که باید آدم حمام بره بدون که عیبی داشته باشه فقط برای پاک و پاکیزه کردن خودش، این حمام روانی همون مراجعه به یه روانشناس و یه تراپیسته که ما افکار و عقاید و احساسات و حالات مختلف و عقاید خودمون رو تر می‌کنیم و اونجایی که قراره یه شستشویی داده بشه و یه تغییری درش به وجود بیاد رو با کمک اون برای خودمون ممکن می‌کنیم. بنابراین وقتی شما راهنما داشته باشید دیگه حالا اینکه احتمالاً چه کتابی بخونید، چه تمرینی رو انجام بدید، چه تغییری رو در برنامه‌های زندگی و رفتارتون به وجود بیارید رو به شما خواهند گفت، و تنها یه گفتگوی کلی مثل بحث‌های من در رادیو یا تلویزیون نخواهد بود، بلکه عملی چون به فرد مرتبطه باش برخورد میکنه. من دوستانی شده که بهشون گفتم نمیتونم تو رو ببینم و تو رو نخواهم دید اگر این تغییرات رو در این زمینه ها به وجود بیاری، هر وقت به وجود آوردی من تلفن کن و بیا. یعنی حتی باش یه قراری میگذارم در زمینه های مختلف، حتی در برخورد های متفاوت، حالا در هر موردی که بوده، و صدها مطلب رو برش به عنوان شرط دیدار بعدیمون گذاشتم برای اینکه او قرار قدمایی رو برداره تا بتونیم مثل یه پله بالاتر و بالاتر بریم. در غیر این صورت متاسفانه فقط دور خودمون میچرخیم، وقتا تلف میشه و به جایی نمیرسیم. مثل الان که متاسفانه ما امروز یه خط بیشتر نداشتیم. خوشحالم با شما صحبت کردم، متاسفانه به آخر وقتم رسیدم و ناچار باید ازتون خداحافظی کنم. امیدوارم اگر مطلب دیگری هست یه وقت دیگه با هم صحبت کنم.
بله حتما، یه بار دیگه خیلی ممنون از این همه لطف و محبتی
نسبت به ما دارید. لطف و محبت،
متشکرم، روز خوبی
داشته باشید. شما هم همینطور. خواهش می‌کنم. شنگان عجبان، به پایان برنامه رسیدیم. به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
برای انجام دادن لون مودفیکیشن و ستل کردن وام های دوم و سوم منزل خود با من فرشاد سینایی از ال ای لیگل تماس بگیرید. تلفن 310-525-3425 310-LA-LEGAL.
اگر آرزوی داشتن لبخندی زیبا و دندانهای ردیف را به خاطر هزینه بالا به دست فراموشی سپرده اید، این پیام دکتر رامین پرتوی را به خاطر بسپارید. دکتر رامین پرتوی با بیش از 20 سال تجربه انتخاب شده در صدر لیست یا تاپ 2% از دندان پزشکانی که در سراسر آمریکا جزو الیت اینویزیلاین پرووایدر هستند، کار ردیف کردن دندانهای شما را در مدت 6 ماه با روش اینویزیلاین بدون استفاده از سیم‌های فلزی فقط با $3,300 به انجام می‌رساند. برای مشاوره مشاوره رایگان با دکتر پرتوی با 818-774-2121 818-774-2121 تماس بگیرید. امکان پرداخت با اقساط ماهانه، پذیرش اکثر بیمه های پی پی او و اچ ام او. برای مشاوره رایگان با دکتر رامین پرتوی با 818-774-2121 818-774-2121 تماس بگیرید. دکتر رامین پرتوی، عضو 08.
لاکچری فابریکس وارد کننده شیکترین پارچه های پردهی و روموبلی و بالش های تزئینی برای ایندور و آوتدور و همچنین پرده های حاضری با نازلترین قیمت عمده فروشی با شوروم بسیار زیبای خود در 920 وال استریت در داونتاون لس آنجلس در خدمت شما هموطنان عزیز می باشد. 213-622-2600 213-622-2600 عضو 08.
آژنگ زنده دل به من یاد داد واقعا زندگی بکنم. درآمدم رو بیشتر کردم و از ته دل شاد هستم.
Are you just surviving or truly living? Would you like to be really happy every day? Do really well financially? Have great relationships? Live life fully? You can. This is Arjang Zendadel, founder of Dreamality Education and Coaching. Using our exclusive step-by-step system, we have already taught hundreds of people how to achieve profound results. You can be next. Attend our introductory seminar, Jumpstart Your Dreams, this coming Sunday, October 14. Plus, we're giving this $100 seminar as a gift to the first 25 callers. Call 310-573-1325. Space is limited. Make your reservation today. 310-573-1325. 310-573-1325.